بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ظاهرا رسلنا حديث شمار 17 علي بن إبراهيم عن أبيه عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبيد الله دهقان يا عبيد الله دهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد قال أبو عبد الله عليه السلام أكمل الناس عقلا أحسنهم خلقا. سند روایت یک سندی است که یه قسمتش لااقل مجهول یا ضعیفه. یه مشکل است که این جعفر ابن محمد اشعری عن عبید الله دهقانه یا و عبید الله تو نسخه کافه قدیم که واو داشت، ولی اینجا تو این نسخه ان داره. تو حاشیه هم از استاد حسینی مرقوم فرمودن که ظاهرا نسخه ان مثلا باش نسخه واو مثلا صحیح تره، چون معمولا جعفر ابن محمد و عبید الله دهقان در عرض هم دیگه روایت میکنه. حالا خیلی معلوم نیستش دیگه، بالاخره نسخه بدل داره. من نکته مهمه که جعفر ابن محمد اشعری اسم و رسم و هیچ اطلاعاتی ازش در دست نیست، چون صاحب تألیف نبوده، ظاهرا آثار دیگران رو منتقل میکرده و لذا کلا مجهوله، هیچ ازش نمیدونیم. جعفر ابن محمد ابن بشیر بهش میگن، جعفر ابن محمد ابن بشار بهش میگن، ولی کلا مجهوله دیگه. وقتی کلا مجهوله خیلی حالا بحث کنیم که واو باشه یا ان باشه چندان ثمره بهش باز نمیشه. عبید الله ابن عبد الله دهقان هم که اونم که گفتن ضعیفه بنده خدا، لذا اونم که خیلی قابل دفاع نیست. درست که درست ابن ابی منصور راوی معروفی هستش، این درستش هم همون درست فارسی خودمونه، اینا عجمی بودن. درست معنی صحیح مثلا تو نجاشی هم نظرم داره نشته درست به معنای صحیح هست، حالا اسمشون درست داری. درست ابن ابی منصور از واقفه است، توثیق و تضعیف صریحی که نداره، گفتن به اعتبار اینکه خب جناب ابن ابی عمر ازش نقل میکنه و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی ازش نقل میکنه، به این اعتبارات ممکنه باشه توثیقش بکنه، میشه اون وقت واقفی یان ثقه. مثلا اگه این قاعده رو بپذیریم که خلاصه ابن ابی عمر لا یروی ولا یرسل الا عن ثقته، و یک قاعده معروفی از سر زبان ها که بنده نمیدونم چقدر درسته، معمولا وقتی به واقفه میرسن خب یه عده‌ای از بزرگان قرن 10 و 11 و 12 اینا روایت واقفه رو داشتن کنار، میگفتن چون واقفی ها فاسقن و وقتی فاسق باشن دیگه داخل در خبر ثقه به حساب نمیان دیگه، قابل اعتماد چی نیستن. یادتون باشه تو معالم و امثال اینا روایات مثلا غیر اثنا عشری ها رو کلا به همین بهانه کلا رد میکردن دیگه، میگفتن خب یه دو تا جواب بود. یه جوابی بودش که میگفتن اینا ممکن استش که ثقه در نقل باشن، یعنی ضابط باشن و خلاصه صادق، در اینه که عقیده شون فاسده. یه جواب دوم بودش که میگفتن که اینا گرچه که مثلا واقفی هم خصوص در بحث واقفه، ولی که مشایخ قبل از اینکه اینا به وقف دچار بشن از اینها مثلا نقل میکردن و از اینا اخذ میکردن، بعد اون وقت اون زمانی که مورد نقل حدیث قرار می گرفتن تو اون زمان دیگه عادل بودن. این راه حل دوم بود که توی نرم افزار هم شما مکرر می دید که داره و ظاهر و عقل داره مشایخ انها قبل وقفه، یه تعبیر کارا اینجا نرم افزار شده، یک تعبیر مثلا رایش. اینو به چه اعتبار میگیم که اینا قبل از وقفشون ازشون اخذ کردن؟ به اعتبار دوستا برش تاریخی که مثلا داره توی کشی مثلا یا بعضی از عبارات دیگه که اینا مثلا اصحاب باشون انقدر بین اینها و اصحاب تنافر و اختلاف بود که اینا شده بودن کل کلاب الممتوره، یه همچین تعبیری میگه اینا مثلا تعبیر چیز دیگه گفتن اینا مثلا سگ خیس بودن، سگ خیس جوی ازش فرار میکنن، مثلا از اینا هم چیز میکردن، از اینا هم فرار میکردن اصحاب و اصلا سعی میکردن که بهشون ارتباطی برقرار نکنن و کلن مثلا فاصله بگیرن و امثال این حرفا. روایتش اینه، داره عن ابراهیم ابن عقبه کتب تو الی العسکری صلوات الله علیه جلد و فداک قد عرفت و هاولا الممتوره، این بارون خورده ها رو میشناسمشون، فاقرت علیهم فی صلواتی، تو قنوتام نفرین بکنم برشون، قال نعم اقنت علیهم فی صلواتی، که تو توضیح مرحوم مجلسی رضوان الله دارن که مثلا کانو یسمونهم و ادرابهم من فرق الشیعه و فرقه المحرقه الکلاب الممتوره لسرایت خبثهم الی من یقربوا منهم. یه سری گزارهای تاریخی اینجوری داریم که اینا سبب شده که مثلا چیز کنیم دیگه، مثلا بگن پس اصحاب ارتباطشون با اینا قطع بوده، پس این حجم خیلی زیاد روایتی که ما داریم از مثلا امثال حالا همین درست و نمیدونم دیگران و اینا همشون مربوط است به دوران قبل از وقف اینا. حالا چقدر قرائن تاریخی مسئله رو تصدیق بکنه و نکنه راستش نمیدونم، یعنی جای دقت رو من شخصا اعتقادم اینه که ماجرا این شکلی ها نبوده.
حالا
بله، یعنی چند تا پرونده است، یه دوره ای که اینا روابطی خیلی با هم خوب بوده، یعنی یک مقدار بعد از عصر امام عسکری اینا که دیگه اینا مفصل از روایات واقفه عقد کردن و آوردن و این حرفا، اونا که مشخص و مشایخ واقفه اسمش تو نجاشی اومد و نجاشی هم به اینا سند داره. یه دوره هم به گمان حقیر مال قبل از اینا هست، مال افائلیست که حضرت امام رضا صلوات الله علیه به امامت رسیده بودن که واقفیات اینا بودی که مثلا همشون دشمن باشن چیز بودن، اما واقعا یه داشت تو شک و تردید و تحیر و اینا بودن. تو همون روایت معروف هم که اون دفعه بحث کردیم در مورد همین ملعون اولی رأس واقفه کی بودش، من اسمش هسته همین خیلی معروفه علی ابن ابی حمزه بطوانی لعنت الله علیه، اونجا امام رضا دارن میگن علی ابن ابی حمزه مشکلش سر چیز واقعا شبهه داشت و نسبت به روایات که پدرم شنیده بود تردید داشتش که چه بسا پدرم همون حجت غائب باشه، بعد بعدا فهمیدش که اشتباه کرده ولی تکبرش اجازه نداد که اعتراف بکنه. یعنی قشنگ مثلا میگن زیاد قندی اگه اشتباه نکنم مثلا سر اینکه پولا دستش بود آدم نشد اعتراف بکنه، عثمان ابن عیسی که بعدن توبه کرد مثلا فرض کنیم، ولی علی ابن ابی حمزه واقعا شبهه داشت. وقتی علی ابن ابی حمزه شبهه بوده یه دیگه هم علاوه بر اون باشه شبهه وجود داشته دیگه. این که مثلا یه متن تاریخی پیدا کنیم
که نزدیکان حضرت در امامتشون
چی؟
بله،
یعنی واقفی ها همشون معاند نبودن، لذا خیلی از این واقعی ها که تاریخ میخونیم که اومدن بعد مستبصر شدن واقعا من خدمت امام رضا تحقیق بکنن، بعد آمدن حضرت سوال جواب کردن، حضرت جوابشون دادن، اینا اصلاح شدن. من یه نص تاریخی که بگه که واقعا واقفیه همشون از همون لحظه شهادت از موسی بن جعفر کلا با اصحاب بینشون قطع ارتباط بود و اینا میام چیزی پیدا نکردم. به طور طبیعی هم خیلی اینجور مسائل مثلا 5 سال 10 سال 15 سال 20 سالی طول میکشه تا مثلا شکل بگیره و جریانی درست بشه امثال این حرفا. و بعد هم میدونیم مثلا ایناشون که معاند نبودن و شاک بودن، قبلش هم خب از خواص حضرت موسی بن جعفر بودن، بالاخره از فقها ها بودن، طبیعیه که کسی که طالب حدیث هستش بره به اینا سر بزنه، از اینا مثلا تلقی حدیث بکنه. یه سری شواهد هم لابلای کتاب رجالی پیدا میشه، حالا من واقعیتش نشستم درست کار بکنم، شما زحمت بکشید تحقیق بکنید. ولی مثلا فرض کنید مثلا همین جناب درست یا حالا دیگرانی مثلا محمد ابن اسماعیل ابن بزی مثلا از اینا روایت داره، اگر لازم من تقلب بکنم محمد ابن اسماعیل ابن بزی، خب محمد ابن اسماعیل ابن بزی یکی از کسانی که از همین جناب درست ابن ابی مسعود نقل کرده ایشونه، ولی این که مثلا جناب محمد ابن اسماعیل ابن بزی حضرت مثلا امام کاظم رو درک کرده باشه خیلی معلوم نیستش، و مثلا این که یا لاقل تو اون دوره چیز باشه مثلا اهل حدیث باشه، اجمالا مثلا تو روایت داره که میگه مثلا من یه بار امام کاظم رو دیدم. خب این مثلا به حسب قرآن تاریخی احتمال اینه که دوران حدیثیش کلن مانه دوران عصر امام رضا باشه خیلی بیشتره. این که بگیم اینا تمام روایت که مثلا اینشون از مثل درست نقل کرده اینا مربوط است به زمان خود امام کاظم و خدمت امام کاظم نیومد و امام کاظم کلن هیچ حدیثی مطلقا نقل نکرده و ولی از معاصرین امام کاظم در زمان خود امام کاظم حدیث نقل کرده به تعدادی، اینا خیلی مثلا توجهش آسون نیست، بهش میخوره که نه علال قاعده مثلا بعد از شهادت امام کاظم تو این برهه‌ای که وسط فاصله شده بودن مطالب نقل کرده. حالا به هر حال واسه مرحوم کلینی و امثال اینا که به این احادیث وضوح حاصل میشده، ما داره الان خب داریم سخت میگیریم، اونا خیلی براش این مسئله مهم نبوده که حالا قبلش نقل شده بعدش نقل شده روی قرائنی. و یک نکته مهمش هم اینه که حالا واقفیه درسته که مثلا بعضشون خبیث بودن و نسبت به حضرت امام هادی و مسکه اینا که خیلی چیز داشتن، کینه داشتن دیگه، تو بعد تعابیر نجاشی داریم اینا مثلا عناد شدید داشتن، بغض شدید داشتن، ولی تو فقه خودشون و اعتقادات خودشون واقعا راسخ بودن، دایی بر کذب تو اون مسائل نداشتن. خب این سبب میشه که آدم نسبت به روایتشون یک وثوقی پیدا کنه، روایتشون رو نقل بکنه و تردیدی به خرج نده. دیگه مثلا مثلا زمان ما مثلا بعد مخالفین عرفان نسبت مثلا به بزرگان و اولیای خدا ممکنه خیلی هم عناد داشته باشن، ممکنه تو مجالسشون یه حرفه مثلا بی سرتری هم بگن، فحش هم بدن مثلا این حرفا، ولی آدم میبینه مثلا همین آدم مثلا به مسائل فقهی که میرسه تو مسائل فقهیش واقعا وثوق داره، یعنی مسائل فقهی دقت داره نه. حالا یا اون کارش اثر جهلشه واقعا، یا اون کارا اثر مثلا بی تقوایی و فسقه، ولی آدما هم بالاخره نسبت به فسق هم تفکیک پذیرن. خلاصه میشه آدم به کسی در نقل فتوای مثلا یه مرجع اعتماد بکنه، ولی به رفتار اجتماعیش خیلی اعتماد نکنه توی حوزه خاصی که بچگی توش با یک عناد و مثلا خصومتی بزرگ شده و حسادتی داره، حساسیتی داره، یه عده زیادشون که بندگان خدا اصلا بی اطلاعیشونه واقعا جاهلن، خب اصلا جرشون اینجا فوش میدن دیگه، در اینه که متقی هم هستن، چون متقی هستن خب اونجا که میفهمن واقعا درست عمل میکنن، اونجا که نمیفهمن هم که خب طبق همون که میفهمن عمل میکنن دیگه. به هر حال اینکه بگیم اینا عقد مشاخه انهم قبل وقفه هم، یا بگیم اینا عقد مشاخه انهم بعد وقفه هم، ولی کن کان و ثقاتن مثلا فی فرق نقل حدیث در این موضوع خاص، گرچه که ثقه نبودن در اون موضوع دیگه، اینا قابل تر هستش هر دوش. بگذاریم که ابراهیم عبدالحمید هم که خب ایشون هم که از واقف هستش، ایشون واقعا توثیق صریح داره دیگه، یعنی توثیقش خیلی به اعتماد چیز نیستش، اعتماد نقل ابن ابی عمر رو امثال این حرفا نیست. به هر حال سند روایت اون طبق قواعد خیلی سند قابل چیزی نیستش، خیلی قابل اعتمادی نیست. بر ابراهیم عبدالحمید و شیخ و اینا صراحتا دارن که ثقتون، میگن شخص ثقه‌ای بود و قابل اعتماد. خب حالا حدیث چی هست؟ حدیث فرموده که یعنی ذریب اطمینان آدم بیشتر میکنه. بله همون مشکل مسئله عبید الله و هم محمد دوتاشون مشکل دارن، درست که واقفی هستن ولی خب قابل اعتماد هستن در مجموع. ابراهیم عبدالحمید هم واقفی هستن قابل اعتماد هستن، مشکل عبید الله که تضعیف داره و جعفر محمدی کنن مجهوله، درسته. ولی خب مثلا طبق موازین میخواییم پیش بریم، جعفر محمد یادت نه باید نگاه فهرستی بیشتر اثر داره. تو نگاه فهرستی جعفر محمد از خودش که نقل نمی‌کرد، کتاب منتقل می‌کرد، چون خودش صاحب تصنیف بود علال قاده اسمش تو کتاب رجال میومد، چون خودش صاحب تصنیف این کتاب منتقل میکنه، احتمال اینکه تو کتابی که داره منتقل میکنه دستکاری بکنه احتمال چی هست؟ ضعیفه. درسته نه اگه نشدنیه، مثلا یک مسئله فقهی مثلا خیلی حادی بود شاید به این فتوا چه نمیدادن، ولی اینکه یه کتابی داره منتقل میکنه تو کتاب دستکاری بکنه می عادتا خیلی بعید هستش. و مرحوم کلینی هم که خب از طریق ابراهیم بن هاشم مثلا به این دسترسی داشتن، بهش اعتماد کردن، بعد این مضمونی که داره نقل میکنه خود مضمونش تقریبا داد میزنه که دایه بر جعلی درش خیلی وجود نداره. مثلا من شخصا که کاملا بهش اطمینان پیدا میکنم، همین که کلینی از این طریقی هم که مضمونی رو نقل میکنه به قرینه کلینیش و سندش و مضمونش آدم وثوق به صدورش پیدا میکنه.
شهرمقانی
در زمان که خزمار رو بعد اون برای اینجا میاد یا نه اون ملاک برای همین واقفی ها و برای میاد دیگه، ولی خب اونم مال قبل از وقفشه، یعنی حضرت اون کتاب شهرمقانی تألیف قبل از انحرافشه. اگه اینجا هم ثابت کنیم اینا قبل از اینکه واقفی بشن اینا نقل کردن که خیلی خوبه دیگه. بچه‌ها
قبلش هم میگن اون نظریاتشو نگیر، قبل اون لا تأخذ مال اون قبل هم هست دیگه، یعنی تو ما قبلش بینه
نظراتش با بین چیز تفاوت میکنه؟ یعنی همه جا اونایی که ثقه هستن بین رأیشون و روایتشون باید تفکیک بکنه، ولی اون خدوم ها روا و مال جمله مال چیز دیگه، مال بن الفضال، حالا اونجا هم همینه تو خود مسئلهش. اگه واقعا ثابت بشه اینا مال دورانه مثلا استقامتشونه، خب خوبه. گیرسنه اینه که ما نمیدونیم اینا مال دوران استقامت یا مال دوران بعد از خان، یعنی یا باید ثابت کنیم مال اصل استقامتشون رو به اصطلاح، یا ثابت کنیم بعد از اصل واقفی شدنشون تو این حوزه استقامت داشتن. یه اینا داره بالاخره باید اگه بخوایم فتوا بدیم، اگه بخوایم مثلا مسئله چیز باشه، هستی هست و نیستی باشه، مثلا اینجا خیلی فتوایی نباشه، کار آسان‌تره. خب داره اکمل و ناصح عقلا احسن و هم خلقا کامل‌ترین، حتی محاسب صلی الله علیه فرمودن کامل‌ترینه انسان ها از جهت عقل کسی هستش که خلقش از همه چی از بهتر است. خب یه مقداری شاید تفسیر این روایت بحث است. ببینید قرینه صدقش اگه بخوایم پیدا بکنید، قرینه صدقش این است که توی روایات متعدد این مضمون رو داریم که اکمل الناس ایمانن یا احسن الناس ایمانن احسن هم خلقن. چی؟
خلق
داریم. فیلم دارن خلق و خلق خلاش درسته، نه؟ اینجور تو زنم نه دارم چی؟ بل خلق دارم مفتر اینکه لعلا خلق نظیم ایچی دود باید عظیمه میشد دیگه، دارن مترادفه. حالا باز دقیقتش نیا کن، این که مثلا داره از ابی عبدالله علیه السلام جا آرش من از نبی صلی الله علیه السلام فقال یا رسول الله ایون ناس اکمل و ایمانن، قال احسن و هم خلقن، یا احسن الناس ایمانن احسن هم خلقن. و این که فقط اکمل الناس ایمانن احسن از خلقن با اکمل الناس عقلن تقریبا با هم دیگه چی هم مضمونشون یکیه دیگه، چون ما تو بحثای سابق هم داشتیم که مراتب عقل و حسن مراتب ایمان هستش و انبیا که ایمانشون کامل تر هستش عقلشون هم چی هست کامل تر هست تا آخر. یعنی حالا به قول اصطلاح امروزی هم میگن خانواده حدیثی، اگه اینم یکی خانواده حدیثی حساب بکنه، خانواده حدیثیش هم معید صدورش هست، بذار کنم فسوق مضمونی بهش پیدا کنم. اون که یه مقداری مشکل است تفسیر مضمون این حدیثه که چجوری حسن خلق بشه نماد کمال ایمان و احسن الناس خلقن بشه اکمل هم ایمانن. من یه بیان بذارم رسیده بود از قدیم، نمیدونم بیان چقدر قابل دفاع هستش، ولی که بد نیست، حالا فعل جمله چیز هست قابل طرح لاغر هستش تو خود کافی هم همین روایت آدم واقعا باقر اسلام نقل کنه که ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، اون جلد 2 صفحه 99 خود کافی. ببینید یک روایتی داره از حضرت که در تفسیر حسن خلق که حسن خلق به چیه و چه کسی حسن خلق، نه اونجا بحث شد یه بار نشد، داره از خدمت اصحاب پرسید ما حد و حسن الخلق، حضرت فرمودن که تولین و جانبک توتیب و کلامک تلقا اخاگه به بشن حسن. سه تا خصوصیت حضرت در حد حسن خلق بیان کردن، این که پهلوت رو نرم میکنی، کلامت رو نیکو قرار میدی، برادرت را با روی گشاده نیکو ملاقات میکنی. فهمیدن کسی این چیزا رو داشته باشه دیگه حسن خلق رو دارد دیگه. اینو هم تو من لایحه دار مرسلن آورده مرحوم شیخ صدر در معانی الاخبار که مسندن دارد احمد معاذ بن عیسی حسن بن محمود از بعض اصحابنا قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حد حسن الخلق، قلت لینو جانبک. بعد اگه این باشه این حسن الخلق به اطلاقی ملازمه با تواضع، یعنی آدم تا تواضع نداشته باشه لین الجانب پیدا نمیکنه دیگه. لین الجانب یعنی آدم پهلوش نرم باشه، یعنی تیزی نداشته باشه، کسی که باش همنشین هستش آزرده نشه، تو پهلوش فرو نره، خلاصه همیشه با راحتی همنشین باشه. تواضع هم که مراتب داره دیگه، نهایت تواضع مقامش از مقام توحید است یا مقام کمال ایمان. لذا نهایت درجه حسن الخلق در کسی هستش که نهایت درجه توحید داشته باشه. کسی اگر توحید نداشته باشه طبیعتاً تواضع تام نداره، چون تواضع تام نداره یه جایی بالاخره سر منافعش به تضاد کشیده میشه با دیگران، جوش میاره، ناراحت میشه، یه اخم میکنه. اون کسی دیگه نهایت حسن الخلق داره که شما کل دنیا رو ازش بگیری لبخند میزنه و هیچ مثلا واکنش منفی نشون نده، مگر اونجایی که حالا صلاح باشه. والله اگه اینو خلاصه حسن الخلق بتونیم گره بزنیم به یه مبدع قلبی که عبارت است از تواضع و اینو بهش اضافه کنیم که تواضع مراد است با توحید، اون وقت این حل میشه که چجوری اکمل الناس ایمانن یا اکمل الناس عقلن احسن هم اخلاقن. خلاصه احسن هم اخلاقن یه چیزی بیشتر است از این خلاصه حسن خلقایی که ما در ظاهر داریم. بعد این نتیجه ای داره این حرف، نتیجه این هستش که ببینید این روایت میفهمد که نهایت درجه عقل یا ایمان منطبق است بر نهایت درجه حسن خلق. اینو که میفهمونه، ولی آیا میفهمونه که مراتب عقلم تابع مراتب حسن خلقه؟ شاید داشت همجوری در نیاد راستش، یعنی چه بسا روم اما یه آدمی عقلش از دیگری کامل تر باشه حسن خلقش کمتر باشه. اینا ظاهرن با همدی قابل جمع هستن، یعنی تای تای حسن خلق و تای تای ایمان و عقل ملازمه، اما مراتب میانیش ممکنه کسی حسن خلق باشه، حسن خلقش مبدأش خیلی تقوا و تهذیب نفس اینا نباشه، عادت رفتاری باشه، مثلا فرض کن جلب منافع دنیوی باشه، ولی نمیشه گفت این حتما به همین مقدار به حسن خلق داره، به همین مقدار هم مراتب عقل و ایمان هم چیه طی کرده. آدم در بین فرق و کفار هم افرادی پیدا میکنه که حسن خلق خیلی زیادی دارن، ولی مثلا حسن خلقشون از سر حب دنیاست، چون میدونه مثلا وقتی حسن خلق داشته باشی قلوب مردم جذب میشن، مثلا خیلی مهربون و خیلی صبور و خیلی مثلا، ولی خب این تا یه جایی میره جلو دیگه، یه جایی که منافع شخصیش میرسه، چون نفس داره میذاره زیر پای همه چی، ممکنه جنایت هم چه بکنه دیگه. لذا اگه دوتا مفهوم رو اومدیم گفتیم تو شاخصه های خلاصه رفتاری من درجه آخرش من ملازمه داره، از این نمیشه استفاده کردش که پس هر چقدر یکی از اینا تو این بردارش رشد بکنه اون یکی تو همون درجه تو بردارش چیکار کنه رشد بکنه، چه بسا یکی از ایمانش مثلا از بنده شما بیشتر باشه، ولی حالا مثلا پیره مثلا فرض کن عصبانی میشه مثلا داد میزنه، واقعیم نه تو همین داد میزنی از مثلا منی که مثلا جوون هستم که مثلا حسن خلقونم ایمان ضعیف داره، نه اینجوری نیست، مثلا منم اگه پیر بشم مثلا به جوون برسم شاید منم تو هم شاید داد بزنم، مثلا شاید من که داد نمیزنم به خاطر منافع دنیاییه، شاید به خاطر عادته، شاید به خاطر چیزای دیگه. مگر
این حسن خلقش از عقلش نشأت نگرفته؟
خب همیشه نه دیگه، یعنی حسن خلق اون خلق در زبان عربی، حالا اینا باز شاید من بعد عرض میکنم، خلق دو تا معنی داره، یک معنی داره تو اصل زبان عربی بیشتر به رفتار اطلاق میشه، مثل همین خلق فارسی خودمون که تو فارسی وقتی میگن فلان اخلاقش خوبه، اخلاق یعنی بازخوردهای رفتاری خوبی داره، یک معنی دیگه ای داره خلق، یعنی ملکه نفسانیه که تو علم اخلاق اون میگن خلق، جمعش هم میگن اخلاق، میگن تو علم اخلاق ما دنبال اصلاح ملکات نفسانی هستیم نه دنبال اصلاح رفتارها، میخوایم ریشه ها رو درست بکنیم. حسن خلق تو روایت ما بیشتر نادر است، برای حسن چی؟ رفتارهای اجتماعی، درست در معاشرت با دیگران، درست توی کتاب الاشرم بیشتر مورد بحث قرار میگیره دیگه، یه کسی که در رفتارهای اجتماعی حسن رفتار داره با دیگران که میشه تولین و جانبک، چی بود بعدن خدمت خوندم؟ توتیب و کلامک و تلقا اخاکه به بشرن حسن، درسته؟ این خودش دو مراتبه دیگه، شما مثلا حالا نمیم توی عدید باشین کتاب های موفقیت و امثال اینا هم خیلی سفارش من که این کاسب خوبی باشی و حسن خلق داشته باشی، نمونهش هم تو بعضی از این کاسبای موفق شاید بتونیم ببینیم، وقتی مثلا وارد میشه اینقدر با شما خوش رو و خوش اخلاق برخورد میکنن، اینقدر احترام میکنن که آدم مثلا تعجب میکنه اینقدر مثلا اینا چقدر اینا خوبن مثلا، ولی الان مثلا چون به خلوت میامن اون کار دیگه میکنن، ولی همونا بعضیش هستن که حالا مثلا تو خلوتش هم حسن خلق دارن حتی در میان این کفار، اشکال نداره
الان اگه همون کافر هم عقلش بهش میگه حسن خلق داشته باشه، هر چی عقلش
آه خب ما اسم اینو دیگه عقل نمیذاشیم دیگه، ما قرار گفتیم عقل دیگه اینجا میگه اون عقل نوریه که با مراتب ایمان ملازمه، لذا کمال العقل همیشه با کمال ایمان درجه درجه من میرفتن بالا، نمیشه کسی مثلا طهارتی تقوایی نمیدونم اینا نشته باشه، اون عقل میشه اون عقل معاشی که تدبیر خلاص زندگی میکنه، میگه آقا میخوای تو زندگی موفق باشی آقا خوش اخلاق باش، ولی فقط ممکنه فهمش دنیا باشه، ذالک مبلغ من العلم باشه، بیشتر از دنیا نفهمه چیزی، به خاطر حفظ دنیاش هم حسن خلق هم میشه داشته باشه. بعد از این رئیس جمهورها و نخست وزیرای بزرگ بعد از این کشورها شما مثلا شهر حالشون رو میخونید مثلا انقدر حسن خلق دارن اینا، انقدر مهربون و مؤدب، نزدیکتر
به روایت
چی؟
همینطوری که
مثلا
همین عقل
همین عقلی نه دیگه، ما این عقل دیگه الان رسیدیم آخر فصل دیگه، یا نما خود که عقل علامات داره نشانه داره، صرفا این عقل دنیوی که غرض الهی نداشته باشه اصلا تو روایت ما عقل حساب نمیشه، این گاهی اوقات شیطنت بود اصلا.
توی این حدیث این خلقش درسته اگه بقیه جا به معنی این خلق رفتاری باشه، ولی چون این رب مخواست اونجا برقرار بشه و تو رب خلق میرفت اون خلق واقعا باطنی به توحید نزدیکتر بشه. بعدش اون کسایی که اینطوری هم هستن تظاهر دارن دیگه اصلا خلق ندارن، یعنی اونایی که این کارو میکنن حقیقتا خلق که ندارن، نشونش هم همین که وقت دیگه صبرش یعنی اون نکشن چون اون ریشه رو ندارن، اون توحید توشون نیست، تظاهره کم میارن دیگه یه جایی. ولی اینجا چون داره گره میکنه به اکمل این خلقش به قرنه این میشه بگیم یعنی خلق حقیقت خلق بعد
حقیقت
بشه، بعد
مراتب عقل نه مراتب
پیدا
میکنه. خب اون خلق صفت باطنی تا من متن کتاب لغت پیدا کنم اون دیگه خلق نیست، اون اخلاقه. درسته؟ یعنی یکی نیستش، مثلا یک سلسله از مثلا حالات نفسانی قلبیه که اینا هر کم برای خودشون حساب کتاب خودشون دارن. حسن الخلق تو روایات ما بیشتر یک اصطلاحه که بگه حسن رفتار، حسن رفتار اجتماعی. و این اصطلاح ازش رفعیت کردن خیلی آسون نیست که اصلا ما یه ها بیان بگیم نه اینجا اصلا خلق کانه معنی دیگه داره. و همون خلق معنی رفتار رو مرتبه احسنش رو میشه به اکمل عقلی و اکمل ایمانی گره زد. سوال اینه که مراتب میانیش هم میشه گره زد یا نه؟ اینش آدم باید بروش. نه میانیش هم گره میخورم اگر اون انکار نکنم. خب این تو لغت معنی اون میانی خیلی به کار نمیره، من چیز نیستم منکر اون نیستم. اگه واقعا خلق معنی حالات روحی باشه که خیلی روشن داره. ولی تو اون روایت هم که خدمت حضرت میگه ما حد و حسن الخلق، حضرت میفرماین که تولین و جانبک تو تیب و کلامک درست تلقنه این کاملا صفات رفتار اجتماعی دارن توضیح میدن.
درست اصلا اینجا هم همین صفت، ولی اینطوری باشه جنبه رفتاری رو میگن که به اون حقیقت گره بخوره.
خود یعنی لغت دست ما نیستش که لغت اول درست بکنیم. حسن الخلق تو لغت این حسن رفتار. خب حسن رفتار ملازم با عقل است، یعنی ملازم با ایمان است یا نه؟ مراتبش میتونه دعوای مختلف داشته باشه.
اگه اکملش باشه،
خب اکملش که حتما همون اگه عرض کردم که نقطه پایان این و نقطه پایان ایمان و عقل ملازمه.
نمیشه این که واقعا اکمل و حسن خلق داشته باشه از نظر رفتاری ولی اصلا عقل نورانی
نداشته باشه. نمیشه دیگه، چون اگه بخواد اکمل و حسن خلق رفتاری داشته باید تو همه شرایط لین جانب داشته باشه، همه جا بشرن حسن داشته باشه. این همه جا یعنی چی؟ یعنی تو همه ابتلاعات هم که قرار گرفت. این مال آدم که نفس گذشته، بقیه یه جای جوش میادن. ولی سوال اینه که اگر یه صفتی تو روایت گفتن نقطه غایتش خلاصه با یک چیزی ملازمه است، آیا دلیلش که تو همه مراتبش هم ملازم باشه؟ مثلا اگه همچین روایت داشتیم که کل مزداد المرعو مثلا حسنن مثلا لخلقهی ازداد ایمانن، یا کل مزداد المرعو ایمانن ازداد حسنن مثلا خلق، این خوب بود. گفتیم اینا تو تمام مراتب با همگی میرن جلو. باید باید توضیح دقیق تر ارائه میداریم. چی؟
برعکسش اونم بزن بود نبود.
هم اولی که گفتم، اولی درست دارم
که اخلاقا زیاد بشه
اون با کل نماز دادن مرا حسنن مثلا لخلقی حسن خلقن اونا نمیشه بگیم از دادن ایمان. اگه همچیدی داشتیم بودو خب اینا تو تمام مراتب هم ملازمه دارم. فعلا همچیدی نداریم. اگه اونو داشته باید بشین فکر کنیم چون چیگه توضیحش بدیم و اون قرآن شباید برخلافش زیاده. الان داره الخلقو به ذم و به ذمتن، یعنی الخلقو و الخلق از سجیه و هو ما خلق علیه من التب. درسته؟ و من ها حدیث و عایشه کان خلق القرآن گردش پرسن خلق رسول خدا چجوری بود؟ حضرت چطور بودن؟ گفت خلق حضرت چیز بود؟ خود قرآن بود دیگه مثلا فرض کنید. ای کان متمسکن بهی و به آدابهی و عوامرهی و نواهیه و معاشتم را علیه منند مکار و محاسنه و الطاف. بعد داره که و الخلق المروعه و الخلق الدین، درسته؟ که میشه رفتار. و فی تنزیل نگل علا خلق عظیم و الجمع و اخلاق لا یک کسر علا غیر ذاله.
دینش چی میشه؟ اون دین هم رفتاری و دین که دیگه فقط رفتاری نداره.
راستش ما بریم دقیق نگاه کنیم. من اصلا میگم دین یعنی رفتار، چون دانا یعنی چی کار کرد؟ یعنی یک روش را در رفتارش انتخاب کرد. دانا یا دین، درسته؟
دین به قطعاً به اون قلبیش گره میخوره، یعنی فقط حس رفتاری دیگه نیست. یعنی نمیتونیم بگیم کسی که از این کفار هم یه رفتار دینی رو داره دین.
نه این دین معنی نیست، دا این کما تدین و تدان. یعنی چی؟ یعنی آنگونه که رفتار کنی با تو رفتار میکنن. درسته؟ همین رفتار اجتماعی بهش میگیم چی؟ میگیم دین.
که بعد تو همین تفسیر چون در مقابل قرآن این اومده اون دینش همین
دین. نه نه در مقابل قرآن عبارتش این الخلق از سجیه و المروعه و دین. بعد باید تو باید دقت کنیم با بین کتاب لغت قدیم چند نگاه کنیم میشون متن لغت بشه معنیست. ولی خلق به یه معنی امرش دار مدار خوب و بد بود و نبوده. خلق معنی مروت. میگن فلانی تو فارسی میگن فلانی اخلاق داره فلانی بی اخلاقه. این حسن و قبح نداره، این هست و نیست داره. یه خلق دیگه به معنی همین رفتار که این حسن و قبح داره، میگن فلانی خوش اخلاقه فلانی چی هست بد اخلاقه. یعنی گاهی خلق معنی هم خلق حسن به کار میره، گاهی خلق معنی عامه حسنش میشه چی؟ میشه قیده. حالا اگر خلق و معنی اون حالت باطنی باشه که کار چی میشه؟ آسان‌تر میشه دیگه. درسته؟ ولی با اون روایت امام صادق علیه السلام که موحد و حسن الخلق هست و اعتدال روایت دیگه که حالا واسه که این تو باب حسن خلق نگاهش بکنید با اونا خیلی جور درد نمیاد.
این قسمت تولین
جانبه
این نمیشه یک کسی این
که همه ابتلاعات پیروز در بیاد و اینا اگه اون تولین نداشته باشه درست، ولی این تولین جانبه که نمیتونه یک کسی همین حد الانش داشته باشه، یعنی به خاطر همون منفعت مادی که میدونه تحت هر شرایطی این پایه هیچ کسی این تولین جانبه خب خاطر خاطرش اگه به خاطر منفعت مادی دیگه تحت هر شرایطی نمیشه دیگه، این تا جایی که منفعت مادیش باشه دیگه، مثلا همه این مثلا پادشاهان دنیا اینا گوسنه خوردن تا جایی دارن که منفعت مادی داشته باشه دیگه، نداشته باشه دیگه اخم کنن دیگه.
خب این که مثلا تو همین دینیش هم بعضی وقتا همین مؤمنین هم با همه افراد که تولین جانبک نیستن که مثلا با کفار اینا تولین جانبک نیستن که
آره تولین جانبک هستن، مانع به وجود میاد. یعنی از طرف این نرمه 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 نرمه، این هیچ میخ و سیخی تو بدنش نداره که دیگران بخوره. درسته؟ یعنی خودش نرمه از باب وظیفه گویا آقا اخم میگم چون شد دال الکفار رو هم آب اینا، اما اون وجودش واقعا سیخ داره توش چون
خب
نفس داره.
بیایم تو رفتار دیگه، نباید بیایم تو اون حال نفسانی که مثلا اون بگیم این مؤمن از نظر نفسانی با همه نرمه، بروزاتش اینطوری میشه، کافر با همه اتفاقا مشکل داره، از نظر بروزات داره شبیه مثلا اگه بیایم تو
ظواهر
ظاهر
کافر. نه من معذرم اشکال شما درست نمان معذرم، من فهمم اینه وقتی میگیم تولیم و جانبک و تو تیب و کلامک و تلقا که باشین هستن، یعنی تولین و جانبک اذا کان لین الجانب خیرا و تو تیب و کلامک اذا کان تیب الکلام خیرا. درسته؟
یعنی جنب خیر بودن و شر بودنش میره تو جنبه حقیقیش دیگه، به این بنا اگر این چجوری رفتار میکنه، یعنی حق چیه؟ خیلی که خدا دیگه چیه؟
یعنی اون جایی که حقه همیشه هم رفتار انجام میده. یعنی کلا توی فضایی که یک عنوان ارزشی رو داریم چیز میکنیم تعریف میکنیم، اون قید ارزشش تو دلش نهفته. یعنی لین جانب داره تا جایی که لین جانب خوبه. درسته؟ یعنی لین جانب حد اکثری وقتی میگیم، نه حد اکثری از تعداد، یعنی مقدار حسنش.
خب همین نمیشه که خب حالا همینجاش یعنی به اون باطنه دیگه، یعنی به این فقط صرف بروز نیست.
نه سه نه سه بروز نیست، این دوست مثلا نهت کنید لغتش به چی گفته میشه؟
نه این
رفتار میگم. خب
همین خب. ولی وقتی میگه تو کلام، حالا میخواییم کلام رو ببینیم چطور میشه با این قرائن دیگهش، نه صرف لغتش.
خب ما الان کجاش دست بزنیم؟ الان میگم حسن خلق یعنی اون جایی که آدم باید خوش اخلاق باشه، نرمی داشته باشه، نرمی داشته باشه، باید روی گشاده داشته باشه، روی گشاده داشته باشه، خوب حرف بزنه، خوب حرف بزنه، یه ظرف حسن خلق. درسته؟ بعد الان من نوعی جاهایی که باید نرمی داشته باشم نرمی دارم، ولی نه به خاطر خدا و به خاطر دوای نفسانی. درسته؟ یعنی مصداقش همون جاییه که یعنی بقیه ان یکون طیب الکلام، یعنی بقیه ان یکون نمیدونم چی چی مثلا لگن الجانب، ولی قصد الهی نداره. خب این نشونه کمال ایمان نیستش دیگه. لذا آدم میخواد مثلا هر رو اخلاق آدم ها ایمانشون رو بسنجه، باید حتما بر اون باطنه رو کشفش بکنه. ولی اگه کسی بود واقعا ته ته حسن خلق مثلا رسول خدا صلی الله علیه و سلم، اون وقت میشه چیز کرد که بعد مثلا شاید این مرتبه عالی حسن خلق هم توی زندگی داخلی خودش نشون میده. لذا تو روایت هدف اونها خیرکم خیرکم لنسائکم، درست معنا خیرکم لنسا ای فکرم تعبیر نیم یا تو حتی خیرکم خیرکم لأهل کم. مثلا واقعا کسی با زن و بچهش خیلی خوب باشه، چون دیگه واقعا داخله است و دائما در تماس هستن و بعد دعوای بیرونی حفظ آبرو حفظ جاه و اینا نیست و مثلا این حرفا با زن و بچه و کنیز و غلام و اینا اونجا خوب نشون میده که این چقدرش باطنیه چقدرش دعوایش داره. یعنی اون حدیث هم با اینا به معنی توی خانواده قرار میده. خب این رد شد دیگه. روایت 18 ام فقط علیان عن ابی هاشم بن جعفری. خب این دو تا نسخه داره، علیان عن ابی هن ابی هاشم بن جعفری، بعد داره علیان عن ابی هاشم که یه بحثی جناب استاد حسینی فرمودن تو حاشیه که آیا علی ابن ابراهیم میتونن ابا هاشم جعفری درک کرده باشن یا نه. چون فهمن که ظاهرا که میشه و تو روایات متعدد هم خودشون از ابی هاشم نقل کرده دیگه. من چرا اصرار کنم که حتما این عن ابی هن وسطی شده افتاده؟ تو نسخه معتبرتر هم که عن ابی هن نداره، درسته؟ ابی هاشم جعفری هم که کیان داوود ابن قاسم جعفری، اگه ان شاء الله درست عرض کنم، که نواده جناب جعفر بن ابی طالب هم دیگه، رضاشون میگن جعفری، که خب از اجلای چیز هستن، از اجلای فقهای چیز هستن، امامی هستن. بعد گفتن اصلا در زمانشون در بنی هاشم افقه از ایشون نبوده و خیلی هم خدا به عمرشون برکت داده و حضرت امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری و حضرت صاحب علم ارمان و فدا همه رو چیز کردن، ایشون ملاقات کردن و خیلی هم به امام رضا علاقه داشتن و خودشون رو یه حکایت هم داره خانومشون و اینا و امام خیلی در مدحش چیزی گفتن دیگه ماشاءالله. یعنی حالا این روایت مال زمان جوانشون خلاصه.
چون همیشه
نمیشه
که اینجا عبیه
نمیخواد کنه طول عمرشون. خب نه، این که اشتباهی همین میشه که یعنی میشه که اینا هم دیگر دیده باشن. تو حاشیه همشون همین رو میخوام بگم. میخوام بگم شدنیست. درسته؟ و چون شدنیست نسخه های معتبرم عبیه نداره، خب ما هم که دعایی نداریم که بگیم. قال کندا ان در رضا علیه السلام، خدمت حضرت امام رضا علیه السلام بودیم. فتذاکرنا العقل والادب، ما هم دیگه در مورد خدمت ادب در مورد عقل و ادب صحبت کردیم. فقال یا ابا هاشم العقل حباء من الله والادب کلفه، فمن تکلف الادب قدر علی ومن تکلف العقل لم یزدد بذلک الا جهل. خب من اینکه حدیث میفهمم عرض میکنم با شما، بعدا فکر کنم از این حدیث چی باید بفهمم. میفهمم که عقل یه هدیه ایست از جانب خدا، ادب یک نوع خود را به سختی انداختن و به خود فشار آوردن است، کلفه یعنی اینکه انسان خودش رو به سختی میاندازد دیگه. چرا؟ چون ادب حیثیت رفتاری است. ادب یعنی مراعات، حالا تعریف‌های مختلفی واسش گفتن دیگه، حالا خیلی وارد بحث لغوی نشیم، ولی اجمالاً گفتن این ادب مراعات الحدود است، درسته؟ در هر چیزی، یا مراعات ظرائف در هر چیزی، مثلا آداب الاکل یعنی اون چیزایی که تو اکل خوب است و مستحسن است اونم مراعات کنه، مثلا رو به قبله بشینه بسم الله بگه، لقمه کوچیک برداره عجله خودش برداره، مثلا خوب بجنبه اونشان آداب الاکل، مثلا آداب المجلس مثلا این است که مثلا نمیدونم سعی کنه رو به قبله بشینه، بعد مثلا ذکر خدا بگه، پاشیدش مثلا این ذکر رو بگه، در چیزای دیگه ها کرده. خب آداب چون حیثیت‌های رفتاری دارن، رفتار چجوری حاصل میشه؟ به قول مثلا مهارتی ان، چیزای مهارتی با تمرین حاصل میشن دیگه. تمرین هم همیشه مصداق است کلفت، یعنی خود را به سختی انداختن، باید خوش فشار بیاره، کم 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 آدابو جای وجود خودش جا بده دیگه. اما عقل حیثیت شناختی و دریافتی داره، مثلا حالا یه مقدارش که گفتیم معرفت حصولیه، مثلا فکری است، بخشش هم گرایش قلبی است، یه چیز درونی است. با تمرین کردن و ادا در آوردن هیچ وقت حاصلش نمیشه. خب اینو باید دقت بکنید، وقتی میگن العقل و حباءون، نمیخوام بگن عقل خلاصه یک خلاصه هدیه الهی است، شما هیچ راهی برای تحصیلش ندارید و مقدماتش دست شما نیست. نه، مقدماتش که دست آدم باشه، ولی صحبت از جنس مهارت و رفتار نیست. کسی تقوا پیشه بکنه، قبلا هم تو بحث الاوراش داشتیم که عقلش چی میشه؟ زیاد میشه در اثر مراعات تقوا، خدا نور عقل و قلبش میتابونه. ولی بالاخره یک امری است که باید از طریق مقدماتش انسان مقدمات فراهم کنه، بعد از اون ور با آدم افاضه بکنن خلاصه. اما ادب اینجوری نیست. رضا فرمان تکلف الادب، کسی خودشو به سختی بیاندازد با مشقت ادب را رعایت بکند، قدر علی. رضا اصلا ما توی مهمونی میخوایم بریم، اگر قبلش هم مؤدب نباشیم، اگر به اون بگن مهمونی آداب رو داره مراعات کن، به سختی بالاخره کاری میکنیم دیگه، میریم مراعات میکنیم. اما من تکلف العقل، کسی که خودش رو سختی بیاند برای اینکه مثلا عقل را در وجود خودش جا بدهد. خب علل قاعده و لال عالم، منظور از تکلف العقل تکلف خود عقل نیست، چون عقل اصلا چیز رفتار نیست که بخوایم به کلفت بیاندازیم خودمان را. یعنی خودمون به کلفت میبینیم که خود را عاقل نشان دهیم، یعنی آنگونه که اهل عقل هستن اونجوری رفتار بکنیم، ادای عاقلا رو در بیاریم. میای اینجوری شدنی نیست، خودش که به تکلف میاندازد عاقل نمیشه. مثلا یه آدمیه مثلا میدونیم این حالا فرض کنیم عقل معاش نداره، مثلا بازار بلد نیست چیکار بکنه، ولی این میخواد تو جست و قیافه مثلا آدم عاقلا رو بگیره، این میخواد تو بازار ادای اونا رو در بیاره.
مثلا میفرمایید تظاهر به عاقل بودن، چرا تکلف دارن اینا عقل کسب کنه
خودش رو به عقل بزنه؟
یعنی کسی تکلف اعمال خودشو به تکلف بزنه که عاقل بشه، واقعا عقل کسب مثل این که
اونا مؤدب شد. اون ادب واقعا جنسش رفتاره، امور رفتاری تکلف پذیرن، درسته؟ یعنی میشه آدم خودشو به سختی نه رفتاری
هستن، میگن
تکلف پذیر نیست دیگه، تکلف پذیر نه، ولی لغتش اول معنی بشه، یه کاری میخواد بکنه بعد پسش بر نمیاد، درسته؟ مثلا من میتونم خودم مثلا به تکلف بندازم، مثلا گرسنه بشم، مثلا لغتش معنی نمیده، بگیم من تکلف جو،
خیلی واضحه، ولی عقل مثلا خیلی تکلف به
خاطر اینکه
عقل خودش
رو
خوب بفهمه، یعنی
عقلش رو خوشش بیاد که خوب بفهمه، باید یه کاری باشه که لااقل بشه تکلفش انجام داد، ببین حالا نتیجه میده یا نمیده. میگه من تکلف الادب به سختی خودش در راستای ادب به ادب میرسه، قدر اعلی در راستای عقل خودش به سختی بنداده به عقل نمیرسه، و خودش در راستای عقل و سختی بنداده یعنی چیکار بکنه؟ مثلا میگم من تکلف الجو، من تکلف النوم، مثلا من تکلف الیقظه، من تکلف الالم. عقل از حیث جنس صفات روحیه دیگه، اصلا متعلق فعل تکلف یا تکلفو قرار نمیگیره. هر القاعده من تکلف
چون به وضوح اون خواب و نوم اینا نیستش، حضرت دارن میگن یعنی اینکه حالا استعمالش صحیحه یا نه.
نه خب جمله چی معنی کنه؟ شما بگید جمله رو ترجمه سو جمله بگید.
همین که خودشو به تکلف میده که عقل رو کسب میکنه، این
عقل نمیتونه کسب کنه. این کار نه، این بد نیستش که اگه واقعا راه تکلف تحصیل عقل و راه تقوا است، این که حرف بدی نیستش که
نه، حالا اون تقوا و اینا اصلا یعنی برید اون تقوا میشه یه مقدمه که باز بابتون از بالا افاضه بشه دوباره.
خب خدا خیر نداره.
تکلف عقل نه که از بالا افاضه بشه، یعنی بخواد خودش واقعا یه چیزی رو حالا پیدا کنه، کسب بکنه.
خب پس باید چیزی باشه که جنس فعل مباشری باشه دیگه، من عرض می‌کنم.
مقدماتش باید
اگه اون که شما میگید در مقدمه شو تکلف کنم، میگم من تکلف العقل ان شاء الله یرزقه الله العقل.
شما
میگید
که چیزی باشه که تکلف پذیر باشه،
یعنی بعد جنس رفتار
نداره اینجا تکلف پذیر نباشه، چون حضرت هم فیلم میگن که تکلف بکنه میرسه بهش، که حضرت میگن
نه نه حدم این نه، ولی بالاخره میخوان یه کاری هست که بعضی آدما انجام میدن.
خب دیگه مثلا برید فلسفه بخونید.
خب اون که چیزی نیست که فرق نمیکنه، نه اینا منطقه، این حدا اون اشکام فلسفه اجتماعی میگه ما اونجا بودیم راجع عقل و ادب صحبت شد و عقل اینجوری ادب اونجوری، و حضرت فرمودن آقا ادب رو میشه با سختی به دست آورد با تکلف.
تذاکر العقل و ادب دیگه
میدونم، نه ببینید دارن اشاره کردن به پدیده ای که یه افرادی هستن که یتکلفون العقل، ادب میگم بابا این راه به جایی نمیرسه، درسته؟ یعنی واجب باشه که انسان ها دایی بر انجامش داشته باشن. مثلا من میگم من تکلف الجو لا یقدر علی، باشه اون خب بعد دیگه، چون جو اصلا تکلف پذیر نیست، کسی اون دومش نمیره که من بخوام بگم، یه چیزی باید باشه که آدما دنبالش میرن، بعد سرش به اون واسه بخورن امام به عنوان یک کسی که علم برتر دارن میگن بابا این مسیر رفتنی نیست. اما میگن ناشدنی که گفتن نداره، که عقل من یک حالت نفسانی، اصلا تو لغت میگن تکلفه او، بعد
تکلفش
شیئا حمل او علی نفسه و لیس من عادته. خدا خیرت بده، یعنی رفتاری است که اینو خودش به خودش وادارش میکنه ولی عادتش نیست.
ولی مثلا تکلف الامر رو به تجشم و علا مشقت
خب این هم همونه،
امر و شعر رو جدا گرده، مثلا شعر رو مثلا ایده عقل دیگه، یعنی عقل رو تو شعر قرار دیم، همین دومی همین اولی که گفتیم میشه.
نه ببین بالاخره همون شعرش هم از جنس رفتار باشه
که بعد ادامه یه بارت رو بگید لم یزد در بزاری که این رو جهر رو
خب یعنی کار
زیاد میشه اصلا کار رو رسته،
یعنی کاری که میکنه به جای اینکه به طرف عقل حرکت کنه از عقل دور میشه.
خب یعنی تظاهر به عقل که بودن کردم بعد از عقل شده.
آه بله دیگه.
مثلا این که یه چیزی معلوم باشه این از حیث رفتار نیست، این معنی نداره بگیم تکلف به اون چیز، ولی اگه مثلا تو همین فضا اینا تصوراتشون اشتباه بوده از عقل، فکر میکنم عقلم میشه چیزی خودمون رو براش به تکلف بندازیم، بعد حضرت این اینجوری باشه، یعنی تو تصور مخاطبین این باشه که میشه تکلف باشه، بعد حضرت فهم این از جانب خدا میاد، بخوای خودتو به تکلف بندازی چی به جا نمیرسی، اینم میشه که تکلف اینجا به کار ببریم در فرضی که مخاطبین
عقل رو درست مثلا تصور
خب خب آخه عقل پیچیده که نیستش که عقل همینطور لغت میدونم معنیش
این عقل نوری و اون عقلی که اون
نه اصلا همون غیر نوریش هم تکلف پذیر نیستش که رفتار عاقلانه تکلف پذیره من مثلا بگم گرسنگی بگم مثلا تکلف جوعش شما همین گفتید من نمیدونم خب این چه تصوراتون معلومه که گرسنگی خواستن این
چیز
خب عقلم تو زبان عرب همین شکلیه دیگه من عرض کنم که
خب عقل تو همین زبان عرب هم به اون رفتار اصلا گره نمیزدن مثلا یک توهم بکنن که بگن این من میتونم عقلم رو زیاد بکنم این کارا رو انجام بدم عقلم زیاد میشه صافه
کنن
یه سری کارهای انجام بدن که عقلشون زیاد بشه.
نه این حرف بدی نیست. عرض کردم یه کارهایی بکنن که عقلشون زیاد بشه، این که حتما شدنیه. ما قبلا گفتیم چی بود مثلا کسرت و تجاره مثلا یزید و فل عقل. سوار عقل آدمو زیاد میکنه، تقوا عقل آدمو زیاد میکنه. که بد نه، اینی که نمیخوان نفع کنن که میگن آقا کلا کار برای زیادشن عقل نکنن و بشین خدا میفرسته. این که الان قاعده محل بحث نیستش که اینکه غیرا شدنی است که آدم خیلی هم اتفاقا خوبه که آدم خودش به کلفت و مشقت بندازه که عقلش زیاد بشه. ولی اینو بهش تکلف نمیگن. تکلف یعنی یه فعلی رو، این لغت تکلف اینه که یک رفتاری رو با مشقت بر خودت تحمیل کنی، بهش میگن تکلفه. لذا وقتی میگن تکلف العقل، اصلا ما اصلا همین بحثا جدا بگیم، ببین تو زبان عربی فلانو یا تکلف العقل درست میگن، یعنی یحمل و علی نفسه، خلاصه رفتار عاقلانه عربیش نمیدونم چی میشه. میگه یه آدمی اگر عقل نداره درسته، بعد هی بخواد با ادا در آوردن به خودش تحمیل بکنه رفتار عاقلانه رو، عقل که پیدا نمیکنه و خود هم این کارش میکنه نابخردانه است، هی بی عقل تر هم داره میشه. درسته، نه فقط رشد نمیکنه بلکه داره سقوط هم میکنه،
یعنی سقوط معنوی میکنه.
نه نه، سقوط عقلی
جهل براش حاصل شه با تظاهر به
چون نفس نابخردانه داره انجام میده، چون همین نفس این کارش کار نابخردانه است. یعنی آدمی عقل معاش نداره، بازار بلد نیست، خب بلد نیستش دیگه، مثلا به من میگه برو بشین اینجا معامله کن، من بلد نیستم. خب میگن تو عقل معاش نداری. بسم الله. نفر بعدی میاد عقل معاش نداره، میگه خب حالا من میرم اونجا میشینم، میگه ادا مثلا در میاد جس مثلا میان تو معامله میگه چم میخری چم چونه زدن
این یارو من
چی اصلا ورشی اصلا نگو نفس این کار چی است، رفتار جاهلانه است.
این یه تو زیاد میشه
جهلش، اصلا خود نفس این کار مثلا جهل. آقا جهل ما قبلا خوندیم که جهل به معنی صرفا ندانستن که نبود، یعنی رفتار چیده بود، اون حالت نفسانی که مبدع رفتارهای غیر عاقلانه میشدش. درست، یعنی خود این کار عاقلانه است، تکلف عقل بیفایده است. کسی که تکلف عقل میکنه داره رفتارش میکنه جاهلانه انجام میده، و هر چقدر که بیشتر کار میکنه بیشتر کم عقلی خودش داره اثبات میکنه. چون اگه یه ذره عقل داشت واقعا به بی عقلیش اعتراف میکرد، میفته گوشه میشه که من بلد نیستم، خودش به سختی نمینداختش که در مسند عقل مثلا چیکار کنه بشین. حالا این یه وجه در رفاهتیه. وجه دوم رفقا میگن
اول این شدش که این تکلف ها معنیش عوض شد، یعنی اینجا تبدیل شده که این تکلف الادب که یعنی بخواد به زور ادب داشته باشه.
بله بله.
این تکلف العقد شد چی؟
یعنی
تظاهر
بر. نه تظاهر صرفا نه، چون تظاهر مقای مشقت داشته باشه، خودش را به سختی بیندازد کارهای عاقلانه انجام دهد.
یعنی اینجا تکلف اموره
تکلف العمل بالعقل، واقع تقدیرش اینه. حالا یه غیر آسونش بکنیم بگید من تکلف العدب، یعنی من تکلف مراعات العدب، اونم من تکلف مراعات العقل. ولی مراعات العقل این رفتار برات اون چون که عقل میگوید، ولی اون تکلف در تحصیل عقل نشون، تکلف در تحصیل عقل که خوبه که درسته، آدم خوش زخمی عقل حاصل بکنه خیلی کار پسندیده و نیکویی هم هستش. خب حالا با اون وجه که شما میگوش فکر کنید، بعد سرتاش جمع جور کنید اینجوری لغتش و متنش. روایت بعدی دارد علی ابن ابراهیم عن ابی عن یحیی ابن المبارک عن عبدالله ابن جبله عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام. خب علی ابن ابراهیم و عن ابی که مشخصن، یحیی ابن مبارک از افراد هستن که ما خیلی اطلاعاتی در موردشون نداریم، به اعتبار رواتشون بعد گفتنشون ثقه است دیگه، مثل همون ماجرای رافعه بالا که عرض کردیم، مثل درست و امثال اینا. گفتن بعد از اکثار اجلا دارن، اگه شما مبنای اکثار اجلا رو بپذیرید مثلا قابل دفاع شاید باشن. اکثار اجلا شدم راستش همچه خیلی اکثاری هم به اون معنی نیست. یعقوب ابن یزید انباری ازشون خیلی روات چیز کرده، نقل کرده دیگه. حالا چقدر مثلا یعقوب میگه خود اجلاس واقعا، ولی مثلا هم یه نفر زیاد نقل کردن ما چقدر پاش وایسیم و خلاصه چیز کنیم نمیدونم دیگه حالا دقت دارم دیگه. یعنی اکسار عجله اینجا تطبیقش خیلی سخته.
چرا اکسارش خوب یه نفرم عجله‌اش ثابت این جدید بودنی ثابت بشه
اکسارمون هم لفظ قاعده اکسار عجله رو میتنمه. خلا قاعده خودش که مافیه حالا با صرف نظر از همه چیزا مشکلات دیگه، ولی اونایی که مثلا بهش یه مقدار معتقد هستن خب این گیرار دارن که مثلا ما تا چه حدی خلاصه سر این اکسار وایسی مثلا با چه شرایطی، چون بالاخره باید یه جوری باشه که مثلا ببینیم اون راوی مثلا رفته مجالست داشته ممارست داشته و تو فضای مجالست و ممارستش بعد مثلا احراز وثاقت کرده بعد با مقدماتش، بعد یه موقع مثلا افراد متعددی از نفر نقل میکنن آدم مثلا خب راحت چیز میشه دیگه مثلا اعتماد میکنن، ولی موقع از یه نفر راوی مثلا حالا به توی فضای از یه نفر مثلا حدیث زیاد نقل میکنن اونم مثلا زیادش موقع خیلی زیاد هم نیست، حالا هم نگاه میکنم مثلا این هم 20 تا مثلا حدیثشون دارد عبدالله بن جبل مثلا ممکن مثلا یه روز حالا خواهش مهمونی بوده مثلا یه دفترش یه دفتر روش نوشته سه صفحه نوشته اومده نقل کرده، یعنی تطبیق این که مدت زیادی با هم همنشین بودن و بعد مثلا توی این مدت دیگه احراز کرد که این مثلا فساد عقیده ندارد و امثال این حرف ها کنن، حالا من باز در جسارت نمیخوام بکنم ولی دورا دور تلقی میده که آتولا آسان اومد جوادش رو بیری زود چیز میکنن خود رو اکسار عجل ها میکنن، حالا من تلقیم دورا دور اینه شاید هم حالا بله
اکسار یعنی باید همین باشه که مجالست زیاد این توش
خوابیده
یا نه
صرف
چند داده
خب شرف داد اکسار عجله از چیز نیستش دیگه، از توصیقات سریعی که نیست، توصیق غیر سریع، توصیق غیر سریع باید یه شرایطی توش مراعات بکنیم که از توش آخرش وثاقت در بیاد، باید جوابش این بحث از نظر فکری حل بکنید که مثلا کی میشه مثلا گفتش که مثلا یه کسی اگه ازش نقل کردیم حتما ثقه بوده.
اون ملاکش اینه که یه زن به وثاقت حاصل بشه یا نه حتما یه جوری باشه شرایطش که ما اطمینان پیدا کنیم.
الان قاعده والا اون که اونا میگن که اطمینان میخوان دیگه، زن خالی که به درد کسی نمیخوره که.
یعنی باید ببینیم در چه فضای اکسار برای ما اطمینان میاره دیگه، ملاکش این میشه دیگه.
خب
وقتی اطمینان آورد یعنی میشه توصیف غیر صحیح.
ملاکش
اینکه جزء
توصیقات حساب بشه
این
حصول اطمینان
درسته،
ملاکش
اینکه جزء اسباب
توصیقات چجوری میشه بله، ولی اطمینان 4-5 تا شرط داره.
این 4 تا شرطش میگم از کجا میاد؟
یعنی این تحلیل عقلیه دیگه، چون خودم ملازمات عقلی من دقیق نگاه کنم من اشتباه عقل میکنم یا نه یه لحظه جا بده متاسفانه حافظم که اصلا کمک نمون گرهیم مبارک چه به ماه تا حدیث حالا شاید تکراریش حد کنیم مثلا بشه 40 گفتم 20 تا اشتباه گفتم یا هم ابن یزید از چون 49 تا حدیث یا کمتر حالا مثلا داره سهل ابن زیاد 16 تا حالا سهل خودش هم بنده خدا قابل چیز نیست، معظم حسین ابن ابو الخطاب 4 تا دیگه هم
مثلا یه فرد وقتی 40 تا حدیث نقل کرده باشه اونم وقتی خودش از اجزه از خود بعد دقت هم داشتن روی
نقلشون خب همین حکایت ها رو داریم سرسوش که واقعا دقت داشتن نداشتن بعد 40 تا حدیث چند ساعت طول میکشیده واقعا میشسته باش حرف میداد یعنی در خونهشون کتابچه‌شون میگرفت تا اصلی میامورده عراش نسخه به هم داشته یه قرائت میکردن با هم دیگه یک ساعته
همین دقتشون رو ثابت
کنیم
بعد وقتی هم
خودش
اصلا
دیگه
یه مدرسه
هم
باشه ولی
اگر رو ثابت کنیم خیلی مشکلات حل میشه درسته. حالا خود جای حسینی یک مقاله در چیز دارن در
نقدشون
نقد چی؟ به کلیتی قبول ندارن
نقد
اینه که اصلا قبول نشون شرایطش سخته، میگم شرایطش کم محقق میشن.
راه دیگه
آسان‌تر برای صادر رسالت هست. ولی بعضی مثلا مثل یحیی اورکنا فکر کنم مثلا چه بنبست، یعنی دیگه هیچ اگه اکستار ازش صرف نظر بکنه هیچ نه اطلاعاتی ازش من هست، نه راوی خاصی، نه مطلب فقهی خاص. حالا بگذاریم، خیلی مهم نیستش راست اینا. از عبدالله ابن جبل از اسحاق ابن عمار نقل کردن، مضمونش خب مضمون خیلی خوبیه دیگه، چون مضمونش خوبه خیلی شاید سر سندش لازم نباشه که ما حالا وایسیم و مثلا بحث بکنیم و امثال این حرفا. قلت له راوی اسحاق ابن عمار یه قول له جلد و فدا کنه در حالت که انلی جارن کثیر از صلاته، کثیر از صدقته، کثیر از حجه لا بعصبه. یه همسایه دارم که نماز که زیاد میکنه، صدقه هم زیاد میکنه، حج هم که زیاد میره لا بعصبه هم. مثلا لا بعصبه یا مجد یعنی تو رفتاره اجتماعیش کسی بهش بدی نمیبینه یا نه، یعنی نسبت به مثلا شیعیان و اینا دشمنی نداره دیگه، تو احتمالات رو گفتن توشی. فقال علیه السلام حضرت فوری فهمدن یا اصحابه کیف عقله، عقلش چطوره؟ قال قلت له جلد فداک لیس له عقل. ایشون هم زمانم قبل خلاصه عقل خوب میشناخته، شاخصه هاش هم خطکشش هم دستش بوده آماده، گفتم کلم اصلا هیچ عقل نداره ولی لا 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 قال لا یرتفع بذالکمه. حضرت فهمدن از این آدم درست اعمال صالحه بالا نمیرود، درسته؟ یا لا یرتف و به واسطه خود بیعقلی، یعنی با مصابت بگیره، یعنی با ملاحظه این خصوصیت بیعقلی اعمار از او بالا چیه نمیرود. یا لا ینتف اومن، که ینتف رو بزنید به این شخص، بگیم این شخص منتفع نشد من ها، یعنی من عملهی به اونجور انقاط باید من ها باشه اون نسخه لا ینتف اومن، مطلبش که بالاخره یکی دیگه
ازالکه
این بیاستین بیاش. آره به واسطه که در واقع یعنی بالا هاتو بیاقلش، این بیشتر مصاحبت تا سببیت مثلا فرض کن. چون چی؟
سببیت هم
میشه. سببیت هم میشه با اینکه عدم العلت علت عدم معلول، از اون با سببیت هم میشه دیگه. استاد
من عقل
چی؟
عقل
چی من؟ ما که نمیدونیم یک ارتکازی بین حضرت امام صادق سلسله با اسحاق بن عمار بوده دیگه، تو گفتن عقل نفهمید و انقدر هم ماشاءالله وارد بوده که میگم در قضاوت هم کرده، چون ما میگن میگم حالا نمیدونیم عقل داره نداره چجوریه، ولی خب شاید نزدیک بودن به هم دیگه، باش هم صحبت بوده میشناختدش، مثلا همسایه که مثلا اونسی داشتن قشنگ میفهمید آقا این علالقاده خب عقلش یه جهت باشه، همون جنبه شناختیشه که چقدر میفهمه، درسته؟ دوم اینکه چجوری عمل رو برطبق شناختش، این منده خدا که رفتاراش خوبه، علالقاده بی عقل جهت نیست، اما بی عقلیاشی هم کم شناختیه دیگه، یعنی یه فهم و شعور درستی
نداره.
چون
آخه جواب
خیلی سنگینه
لا یرتفع. خب قبلا خوندیم اون روایت هم اولا خوندیم که یک کسی بود توی جزیره خلاصه دنبال حمار خدا میگشت و
این قدیه
آخه یه جوری بوده که این با قاضی بوده هیچ چخ نداره، نمیگه اصلا قلیل العقل، میگه اصلا لیس له عقلون. چی باشه؟ برای چی؟
بلاخره تو عصر اسلامی زندگی
می‌کرد، تو همین دوران حنابله میگفتن خدا از آسمان شب جمعه میاد و علاقش میاد علف میخوره برمیگرده، همچین خیلی عصر چیزی نیست، مثلا 100 سال بعد از اینا بودن همین روایت‌ها رو نقل می‌کردن و همین تمسک می‌کردن، یعنی فهم و شعور خاصی نداره مثلا نماز
خوب
نسبت به خدا و نسبت به نظام عالم و اهداف مثلا شریعت و دین و معنویت و یه آدم خیلی ساده لوه مثلا کم فکر و کم عقل من فارس خودم مثلا میگم حالا یعنی خب چون عمل وقتی اثر میکنه که نیت درست باشه، سابقا این بار بحث کردن وقتی عقل نباشه نیت درستی هم وجود نداره، یعنی مثلا که کسی که عقل نداره خیلی اخلاص هم نمیفهمه، همینجا علکی خبراس میشه نماز بکنه
نه
بس جهنم نمیشه، خب رشد نمیکنه دیگه، جهنم که نمیزنش که به حساب عقلش بهش چی رو اقاب میکنن دیگه، عقل نداره اقابش هم نمیکنن دیگه، هم قبلا خوندیم دیگه، ولی درجات معنوی خاصی هم پیدا، یعنی حتی بخوام که خیلی مبتهج نشی ببینیم مثلا حالا فرض بزن اینا خیلی نماز میکنه هر سال میره حج، ایناش اصلا مهم نیستش. خب روایت بعدی داره حسین ابن محمد از احمد ابن محمد سیاری از ابی یعقوب بغدادی. حسین ابن محمد که خب از مشایخ کلینی هستند و ثقه هستند، این که درشون حرفی نیستش. ولی احمد ابن محمد سیاری همون شخصیت معروفی است که دیگه متهم به قلوب وست و ضعیف الحدیث و مرحوم نجاشی هم حسابی داشت بعد گفتن دیگه شاید تا جایی که جا داشته و به روایتش هم اعتماد نمی کنن و این حرف دیگه. ابو یعقوب بغدادی هم که چی رمانش نمیدونیم، کلا مجهول است از همه جهت، هیچ اطلاعی نداره. قال ابن سکیت، ایشون میگه که ابن سکیت گفت لابوالحسن، یعنی من بودم دیدم که ابن سکیت به حضرت ابوالحسن اینطوری گفت. یه حاشیه خوب اینجا مطرح فرمودن که این ابوالحسن امام رضا هستن یا امام هادی علیه السلام. من با قرائن معلوم است که امام هادی هستن، چون نظر سنی که زمان امام رضا ابن سکیت خیلی کوچیک بودن، 17 18 ساله بودن. بعدم این مسئله تو نقلای دیگه مفصل‌ترش نقل شده که متوکل به ابن سکیت گفت امام هادی که آمدن یه چیز سخت یادشون جلو من بپرس. ابن سکیت هم تو جلسه در حضور متوکل این سوالو پرسید، خب معلوم کنن ماجرا اون حضرت امام هادی دیگه. و اینم که میگه ابو یعقوب بغدادی میگه قال ابن سکیت لابن حسن، معلوم جلسه عمومی بوده، امام هادی تشریف داشتن، اینم بوده تماشاچی بود و دیده دیگه. حالا چی گفتم؟ پس سندش لا بعصبه، چون نقلای دیگه هم داره، یعنی بعد شاید باز مضمونش هم خیلی چیز نباشه، دایه برای جعلش وجود نداشته باشه، ولی خب یه سند معتبری نیست. خدمت امام هادی سلام الله علیه عرض کرد لما عزا به عصا الله موسی بن عمران علیه السلام بر عصا و یده البیضا و آلت سحر، چرا خداوند متعال موسی را مبعوث کرد با یک عصایی و با یک دست سفید یا اون ید بیضایی که همشه خوندی که حالا ازش نور میدرخشه یا هر کیفیت دیگه و آلت سحر. این آلت سحر دارن عطف تفسیره، یعنی انقدر که متوجه شده سومی نیست که عدد موسی اساسشون اجدا بشه، ید بیضاش سومشون آلت سحر باشه. این در واقع ما این خدا عدد موسی رو با وسایل سحر آورد که معذرت وسایل سحر هم یعنی آنچه که مردم او را سحر مینامند و الا از موسی که به تصریح قرآن اهل سحر نبودن، میفهمید نه الله یفلو صاحب صاحرون به رستگاری نمیرسن و ماجعتون به سحر نه الله سیبتلو مرد موسی شبه سحر بود. و بعد عیسی علیه السلام به آلت طب، حضرت عیسی را با چیزی که به طب مرتبط هستش مبعوض کردش. و بعد محمد صلی الله علیه و آله و علی جمیع الانبیاء بالکلام و الخطب، حضرت رو با کلام و خطب مبعوث فرمود. خب حالا این بعث و بالکلام و الخطب یعنی چی؟ اینم باز یه دقتی داره، چون قرآن کریم که مطلقا هیچ وقت اجازه خودش به اجازه لفظی و بلاغی معرفی نکرده و تو کلمات رسول خدا میگه نمیده که حضرت بگن معجزه من فصاحت و بلاغت و این حرف هاست. گرچه بین متکلمین اینجوری مشهوره، اما قرآن خودش هیچ وقت خودش اینجوری معرفی نکرده، فرموده من یک معانی خیلی عالی دارم، رسول خدا ائمه اینجوری نفرمودن. ولی دیگه این ماجرا مال قرن سوم هجری دیگه، قرن سوم 100 سال از قصه های متکلمین گذشته بود و سر زبان ها بالاخره معروف بوده که مثلا قرآن اعجازش به چی است؟ به لفظش. خلاصه درسته، و حالا به اصطلاح فصاحت و بلاغت. خب یه وجه این که بگیم سوال بر اساس فهم خلاصه سائل است و بر اساس فهم عرف، این یه توجیه. توجیه دوم میشه که بگیم نه، مثلا خطبه و کلام عظمتش از دو حیثه، یکی از حیث فصاحت و بلاغت لفظی است، یکی از حیث قلوب معنا. حالا معلوم الان طباطبایی رضوان الله تو المیزان یه بحثی دارن که ایشون اصرار دارن که اصلا بگن یه پایه بلاغت قلوب معنا است، برخلاف مطالبی که مثلا علمای بلاغت دارن که میگن بلاغت مطابقت کلام لمقتدر حاله. ایشون میگن نه، بلاغت این نیست، بلاغت اول علو المعنا است، دومی که این علو معنا رو مقتدر حال بیان بکنی. ولذا کلامی که دو تا کلام اگه باشن هر دوش هم متوام مطابق حال باشن در نهایت یکی علو معنا داشته باشه که نداشته باشه، اون یکی میشه ابلغ من هاذا، چون بلاغت یعنی دلنشینی. چی به دل میشینه؟ چیزی که معانیش خیلی معانی عمیق و دقیقی باشه. حالا این بحث خیلی مفصلی است که بایدتون فعلا واردش نمیخوام بشم. اگه این باشه دیگه الخطب و الکلام میتونه شامل حیثیت معنا هم چیه بشه، به خصوص با بیان از دلنامه که اصلا بلاغته و دلنشینیه یه گوشش بشه برمیگرده به اون مثلا علو به معنا برمیگرده اگه اینو کامل بپذیریم.
جوابی که
حضرت
میخوام بفهمم که تو عرف اون زمان این شایع بوده و تو عرف اون زمان اصلا معنا که معنا که به کعبه هم داده آرزون کردن اصلا اساس معنای در عنوان مراتب معنا بوده، فقط حیث لفظی داشته. این معناش چی بود اصلا؟ هیچ مفاد نه علمی داشته نه مفاد خاصی داشته، فقط حیث مفاد.
خب الان قرار شد ما معنا رو ملاک قرار ندیم دیگه، تو این توجیه داریم میگیم که ملاک چی هست؟ لفظ دلنشین، درسته؟ و حالا دلنشینی لفظی که از عواملش چی هست؟ اون رقت و لطافت و علو معناست. بعد وقت ممکن یک کسی یه داستانی رو مثلا به الفاظ خیلی زیبایی شد کنه، یک کسی اقول از درنامه بیاد یه سری مفاهیم خیلی فطری رو با الفاظ زیبایی بیان بکنه و اون مفاهیم چون مفاهیم فطری هستن، آدم ها در مقابلش خیلی مسحور میشن، متحول میشن، انگار با وجدانشون داره با درونشون بازی میکنه. این که با درونشون بازی میکنه میگن فقط این جمال و ظاهر نیست، درسته؟ یه مقدار زیادش مال این است که اون محتوا و محتوایی که دلانگیزه، دل رو تکون میده، درسته؟ بعد وقت خب اون دنبال یک کلامی است که سحر میکنه انسان رو، همش تو ماجراهای مثلا عشق و عاشقی یا مثلا مشکلات دنیا و سفر از اینجور حرفا شعر میگه که میاد یک مفاهیم کاملا متفاوت رو توی این قالب ادیبانه میریزه، دلار تکون میده. اینجوری هم میشه اینا مثلا بلاغت. خلاصه میگیم اعجاز قرآن به بلاغت است، اما نه به تفسیر سکاکی و تفتازانی که صرفا متقاعد مقتدر حال باشه. معنی بلاغت یعنی نفوذ در دلها، به قرآن واقعا از این جهت خوب چی دستش دیگه اثر گذار. خب فهمید که حضرت فرمودن که در پاسخ فقال ابوالحسن علیه السلام ان الله لما بعث موسی علیه السلام کان القالب و علی اهل عصره سحر. حضرت موسی وقتی که مبعوث شدن اونی که در زمانه ایشون غلبه داشت سحر بود. خب اونی که غلبه داشت یعنی چی؟ مسلمان نمیخوام بگن این بیشتر مردم ساحر بودن که، یعنی میخوام بگن سحر اون دوره نماد قدرت بود، نماد مثلا عظمت بود. مثلا فرض کن چی؟ نه نه، من قلبه معنی کسرت میفهمم راستش، ولی نه کسرت در بین افراد، یعنی اون چیزی که بیشتر نمود و ظهور و بروز داشت و نشانه قدرت بود اون چیز مثلا چی بود؟ سر بود. الان قدر معنیش این باشه دیگه. چی؟
اثر
میذاشت، اثر میذاشت. فعتاهم فعتاهم من اندلاب مالم یکن فی مسئهم مثلو، خدا آورد بر ایشان را از نزد خدا به چیزی که آورد برای ایشان از نزد خدا چیزی را که در وسع ایشان مثلش نبود و آورد چیزی را که اب طلبه سحرهم، سحر اونا رو دید کرد و اثبت به الحجت علیهم، اون حجت رو برای اونا ثابت کرد، یعنی بهشون نشون داد که من قدرت برترم، درسته؟ حالا دیگه بحثای کلامیش در جای خودش که معجزه یا این تصرفات چی اثبات میکنه، قدر متحقنش قدرت برتر بودن اثبات میکنه دیگه، این حد اقلشه دیگه. به قول متکلمی که از جانب خدا بودن رو اثبات میکنه دیگه، حالا اون چیز بیشتر
نبوت
این اثبات. اون بس کلامیه دیگه که آیا این تصرفات انبیا اثبات نبوت میکنه
برای عهدشون، این برای عهد زمانشون.
خب قشنگ میخواد نبوت چطور کنیم من خدا. خب همین بس کلامیه دیگه. حالا من اینقدر که من بلدم که نه نبوت اثبات نمیکنه، فقط اثبات میکنه که من بیشتر شما دارم همین دیگه. ولی میفهمونه که من چون چیز بیشتر دارم شما باید سر خم بکنیم برفش کنیم فعلا، چون من علم بردار هستم قدرت چی؟ بردار. متکلمین معتقدن که نه اینا اثباتش میکنه، اثبات این باره که نه من اندلاه و میگه چون ماها نمتاسی پس معنیش کار خود خداست مثلا فرض کنیم، اونا این شکل معنی میکنن.
تعبیر قرآن آیه
هست، قرآن میگه فقط اینا نشانه بر ارتباط با خدا، نشانه دلالت چی داره؟ موجبه جزئیه داره دیگه، ذات یعنی زنیه داره قطعیه.
نشانه بر چی هم پس؟
نشانه بر ارتباط با خداست.
خب
همون ارتباط با خدا اثبات نمیکنه، نشانه است. لذا بعضی موقع چی؟
نشانه یعنی اثبات.
نه دیگه، نشانه یعنی علامت دیگه، علامات قابل تخطی هم دیگه، قابل تخلف هم.
آیه بودن این نشونه بودن این همونه، یعنی آیه بودن یک کمی با چیز فرق نداره با مثلا دلالت و لزوم و نشانه وقتی باشه آیت باشه، یعنی اصلا آیت دو جور هم میگه، آیتی که اصلا با اون چیزی که داره نشونش میده دویتی ندارن، مثل موجودات با خدا،
حاجی ما رفت یه فضای فلفله تو خدا لغت آیه رو حل کنیم. لغت آیه چیزی نداره که اصلا مردم عرف عرب زبان یه آیه که بزرگ آیه یکی باشه اصلا فرض میکردن تو که از خواستش لغت بعض بکنن.
آیه یعنی زنی هسته
بله دیگه آیه به دلیل زنی میگن. یه دور داره دود میاد میگه حاضر آیتون علا وجود نار خوانم مردم یعنی میگن دلیلش که این دلیل تام باشه که این اونجا پرنده ها جمع شدن میگه حاضر آیتون علا وجود ما میگه من که آه بگه پرنده ها دارم بیرن میان
دلیل زنی هستش نداره.
خب حالا باید تو کلام کوچیک کنیم دیگه دنبال کنیم دیگه متکلم تو به قاعده لطف میخوان سعی کنن اینا رو چیکار کنن برهان بر نبوت بدونن یعنی دلیلش قطعی. قرآنی همچین زبانی نداره روایت ما همچین زبانی نداره فقط میگه حجت رو تمام میکنه. حجت که تمام میشه وقتی که من شما اعلم اما اقدر شما باید من رجوع کنید حجت تمام میشه میگه باید واقعا به اعلم از خود مراجعه کنید. و ان الله بعث عیسی علیه السلام فی وقت قد ظهرت فیه زمانات خداوند از عیسی در زمانی مبعوث فرمود که ان زمین مریضی هایی که به واسطه این مریضی ها انسان ها زمین گیر می شدن و یک یا فلج می شدن از تحرک باز می موندن زیاد بود. خب محتاج الناس الی طب مردم محتاج به طب بودن عظمت افراد تو این وادی مشخص میشد فعطا من عند الله به مالم یکن عند هم مثلو و به ما احیا لهم الموتا و عبر الاکبه و العبرسه به اذن الله تعالی. اینجوری خلاصه اثبت به الحجت علیه حالا معجزات از عیسی کردن قرآن کسی طبیعی معجزه هم کرد اینجور وقت بکار نمی بردی قرآن فقط آیات از عیسی که نام نبوده یکی جب بوده اونب بکنم ما تاکنون هم و تدخلون هم فی بیوتکم خبر مزن تو خونهشون چی خوردن دیگه وقتی خبر این ویروس تو قرآن چی خوردی در نبوت که نمیشه که نامش نشانه است یعنی من یه علم برتری دارم شما چی ندارید یه قدرتایی دارم که شما چی ندارید. حجت یعنی ما حجت یعنی اون چیزی که در احتجاج شخص برایش بر دیگری چی میشه وسیلهش پیروز میشه دیگه. خب یعنی دلیلیت داشته باشه اینا صرفا به عنوان خب یعنی اینا دلیل بر چی باشه من از میگم دلیل بر این باشه که شما باید دنبال من بیاین به دلیل برای اینکه من از جانب خدا آمدم درسته؟ حجت کارشون تموم میگه یعنی واقعا وقتی کسی پیش مثلا از عیسی قرار میگیره بقا جا از عیسی وایسه هیچ حرفی برای گفتن نداره. شما در مرمان مجرد تقلیل هم حجت دارم مجرد تقلیل برای شما دیگه میگه اعلم هم تو جاهل یا عالم باید من رجوع کنیم ولی اسمت که نداره که درسته برای اون اثبات نبوت و اسمت و اینا باید یه مقدمات دیگه هم بشه زمین رو بکنه خلاصه. حالا این بحث هم کلامی دیگه این از بحث ما خارجه. و ان الله تعالی بعث محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی وقت کان القول بالا اهل عصره الخطبه و الکلامه و از اون قال شعره تو یک زمانه بود که تفاخر مردم خلاصه به خطبه ها و کلام ها و تو خاطرم هستش که شعر هم حضرت فرمودن فعطا من عند الله من مواعظهی و حکمهی ما ابتلوی قوله هم یعنی خواهد که خواهد محتوا باید چیز اینجا در جواب حضرت روش تأکید شده از موعظه های الهی و حکمت های الهی محتوای محکم و استوار آورد که این محتوای محکم و استوار اونا تو همون وادی شعر و شاعری و خطبه ها هم زمین زد کنام اونها را ابطال کرد و روی دست برتری در برابر اونها داشت و اثبت به الحجت علیه. قال فقال ابن سکیت قال ابن سکیت خوش از ارادتمندان از امام هادی بود یه جلو متوکل مثلا اومده بود به اعتبار امر متفکر
قرآن هم که مجموعه مواعظ
محکمه
اینم نشانه
هست. خب نبینید آخه قرآن دو تا حیثش هست یه حیثش نه هست که غالب بر اهل زمان هست یعنی غالب یعنی غلبه میکنه این فقط نشانه هست یکی دیگه این یه محتوی داره که محتواش نشونه این داره که رسول خدا به مقام کمال رسیدن اون برهانه دیگه برای اون که مردم نمیفهمنش اون مال خواسته فقط اون که مردم میفهمیدن
مردم از قرآن میفهمن همون نیست که الان اینجا دارم بگم که موارد با این کمی بود که خلاصه مبتلا خب همین الان معجزه هست یعنی همین دلیل بر نبوته
خب در اون نبوت نیستش که عرض حقیقه هم بوده دیگه درسته یعنی ما حالا عقلا که بلد نیستیم با اون نبوت اثبات بکنیم، شما تو هستین که مرحبا بکن.
نه حالا ما این چیزی میتونیم
بکنیم، یه بحث دیگه اینه که ظاهر روایات، ما ظاهر روایات هم اینه که یک میخواهش روایات رسول خدا
رو دارم، یه فقط اثبات به حجت رو
نه دهنش رو بست دیگه وقت مدهان نیست.
حجت بر چی میتونه باشه؟
حجت بر اینکه من
مطلقا درسته انصافا اگر مطلق باشه خیلی نزدیکتره بگیم حجت بر نبوت تو بگیم حجت، یعنی مثلا حجت بر این که من بر شما توانا هستم یا شما باید دنبال من بیاید. اینو عکس معانی که ما داریم الان، حجت اینو حجت بر نبوت دیگه اگه جای مطلق
نه، اگر حتی اگه حجت بر نبوت هم چیز بکنید معنی بکنید، خودم تو روایات دیگه داره که صرف اینکه یکی از راه بیاد شروع کنه یه سوره بخونه، چون اگه به به عجب سوره خونیم من دیگه مطیع تو هستم، هیچ وقت روایات ما اینو چیز نمیکنه. میگه آقای بود تو قومش معروف به صدق بود، زندگی سر تا سرش پاک بود، ازش هیچ لکه خلافی ندیدن و و و و و بعد هم همه این سیره رفتاری که ازش دیده بودید.
حالا
اون کار این اگر هم باشه موازکم به تنهایی دیگه اثبات نمی کنه.
نه موازکم که الان داریم میگه مجموعه قرآن
همون مجموعه قرآن، شما اینه که میدونه که مثلا نرکت میکنه اثبات و حجت بکنن،
یعنی واقعا یه کسی مثل قرآن بیاره ما برامون باش اثبات میشه
نمیاره. حالا من شما رو که من نمیدونم، ولی اینه یقینا میدونی آخه اثبات و حجت میخواد، اثبات و حجت بحث فهم مخاطبه دیگه. واقعا اسرار رسول خدا از قرآن یه چیزی میفهمن که دلیل بر نبوته، اصلا اونا نبوت نمیفهمن چیه، فقط میخوان از قرآن دلیل بر نبوت بفهمن. یه آدمای از هفت دولت آزاد بودن بندگان خدا،
اینا که مردمون بالاخره
خب میگه اثبات
و حجت متن داره،
نه میگه اثبات به الحجت علیهم، حجت بر اونا تمام کرد،
حجت در همین حد که این آقا از پیش یه کسی میاد که برتر از
اساس برتر که قبول دارم، مگه اگر از غیر بود که
نبوت دیگه
نه، نبوت یعنی عصمت، نبوت یعنی طهارت، میگه یه کسی برتر اومد
نبوت رو خب بله اون میگه که آره که اون جزئیاتش کاره، نبوت یعنی اینکه من از جانب خدا اومدم،
نه خب خدا اثبات نمیشه که، مگه برتر ثابت میشه،
خب یه چیز برتر اینو خدا دیگه،
یعنی کجا چه برتر همین الان شما چند هزار که میدونن اون برتر یا عالم هستن مدعیان کذا و کذا کار اجرا میکنن، این مال این زمان اینو
اینجوری ما قبول نداریم،
خب بالاخره یه چیزی دلیل باشه که این زمان اون زمان نداره که، همچه دلیل دیگه، اگه دلیل نباشه یعنی میشه نشانه، میشه علامت زنی، باید متمم لازم داره دیگه، باید یه متممات روش زنی میکنید که ازشی در بیاد نبوت در بیاد.
خب اون بر اون زمان هم مثلا بعد آن حضرت ابراهیم دنبال خدا میگشن، مثلا این بود باید خدای بعد میباید مثلا یه کاری میکنن میگوتن خب حالا مثلا اینا نتونستن من تونستم، یا مثلا آتیش مثلا گیرو شد
و خدا خیلی میده هم اونا میبسته چی غیر مؤدبانش این از اینا اسکات خصم میکرد، گفت شماها که میگین اینا مثلا خدا هستن خدا من رد میکنن، اینا که نمیتونن پس اینا خدای شما نیستن، پس یه خدای دیگه هست.
خب بعد یه سری کارهایی کرد اونو ثابت کرد، خدا رو ثابت
کرد، خب ثابت کرد یعنی در متن واقع ثابت کرد، اینا ساکت شدن، اینا دیگه جوابی برای حرف زدن نداشتن، دلیل خلاصه برهانی بود، دلیل چی بودش؟ خطابی جدلی بودش.
سر این حجت غیر از اون حجتی که در آیه میفرماید که ما رسول ارسال رسول کردیم که لا یکون للناس علی همون حجت باشد للناس علی حجت هم بدر رسول، این غیر از اون
حجت اون که برعکسشه، یه حجتی هستش که مردم بر خدا حجت نداشته باشن، روز قیامت نگن که مثلا ما ناقافلیم.
خب اینو با هم بدیم، این اثبات از حجت، این حجت رو که بر آنها ثابت کردیم اونا دیگه حجتی ندارن که
میدم اون حجت، اون حجت بر نبوت که نیست، اون حجتی که روز قیامت میگه خدا خدا میگه چرا خب
یعنی دلیلی اونجا ما اینجا خوندن همین
اون هم دلیل دیگه،
این حجت نه ببینید منظور این اون حجت یعنی خود اونا روز قیامت نتونن حرفی بزنن، درسته؟ خب این اثبات به حجت نتیجش همونه دیگه، یعنی ما الان یه کاری کردیم اثبات به حجت علیه که دیگه اونا حجتی ندارن روز قیامت، این همون هست یا نه، یعنی این نتیجش اون میشه یا نمیشه؟
نه نتیجه اون میشه حتما،
یه بقیه نتیجه اون شد اون، یعنی پس ببینید اگر این نتیجه اونه پس این باید برای ما اثبات بکنه که خدایی هست،
نه
اگر
باید ساکت
خدایی هست اونو بعدن میگن که دروز میگم من میگم برای ما اثبات نشون تو هستی
میشه اصلا اینکه اول فهمید که شما بیشتر میفهمید چرا اثبات نکرده، چون وجوب و طاعت فروعات نبوت که نیستش که، از فروعات علم حداقلش، اما این علم از شما بود اقدار از شما بود، شما چرا لجاجت به خرج دادی، چرا سر تسلیم فرود نیاوردید، چرا بهش نگرویدی، چرا ازش طاعت نکردی، این کف مراتب حجت است. بعدی فعل بالاترش همینه که به رسول خدا ایمان آوردن، به نبوت ایمان نداشتن، چون ایمان به رسول خدا غیر از ایمان به نبوت دیگه، تا سالهای سال رسول خدا گفت این حرفی که گفتی اشتباه بود درست بود، ما جاش قبول نداریم، جاش قبول نداریم، خب ما در نبوت ما معنی عرض کنیم که بعضا نبوت درسته، اصلا این کارهای عجیب غریب نبوت به معنی فنیش باش اثبات نمیشه، درست
چون
باید بیاد طرف قرآن رو بخونه، یعنی علمش از خدا. خیر، من دارم عرض می‌کنم دیگه.
همین که این آقا از جانب خدا
اومده. نه، از جانب خدا بشه نبوت دیگه. این که این آقا عمم بیشتر می‌فهمه.
علم کل داره.
علم کل از کجا؟ علم کل که اصحاب عمم داره. میگم تندری
میشه دیگه. خب. فقط همین حد که از جانب خدا.
از جانب خدا یعنی چی؟ یعنی اسمت؟
چرا باید اطاعت
کنه؟ از چی؟ از جانب خدا یعنی چی؟
یعنی از جانب خدا
اومده. خب یعنی از جانب خدا، یعنی هر چرنه حرف خداست که میشه اسمت دیگه.
نه، اونم نه، یعنی یک حامل پیامی است از جانب خدا برای مرده.
میدونم این واقعا سرش به خدا وصله دیگه. خب با اینا که سوالی نیست سرش به خدا وصله که. یکی از اومد خبر داد تو خونه شما چی می‌خوردین، معنیش که به خدا وصله. یکی از من
خبر داد، یکی از اومد تو خونه
ما خبر داد.
من که
خبر زدم،
مواعظ
اون
کمی مجموعه قرآن
کریم داریم صحبت می‌کنیم. مجموعه قرآن کریم میفهمه، قرآن فهم اونا دیگه. چون وقت حجت بر اونا تمام کنه. و در اون قرآنی که اونا میفهمیدن یقینا اثبات وجود خدا رو ارتباط خدا نمیکنه. اونا قرآن چه چیزی خیلی ظاهری صد پای میفهمیدن. من که بعد موقع شوخی میکنم که المیزانم نبود، خیلی از این تفسیرایی که نوشتن خیلی از آدمای خوب اینا اثبات نبوت نمیکنه. یعنی قرآنی که بعضی تفسیر میکنن، اون قرآنی که
کسی که
مثلا چرا مثلا شب که آدمای اصل و مشوقه و همه تو اینا بودن، یه دفعه این میاد در مورد یک اله آسمان ها زمین صحبت کنه، خودش خیلی
عظمت داره. این که ولی یعنی که از طرف خدا اومده که ممکن یه آدمش حکیم میباشه. لقمان اومده این حرفا میزنه، دلیلش که نبی هست، که دلیلش که رسول هست، که اون یه مفهوم خیلی عالی تره. اونا مثلا دنبال این حرفا نه، اصلا پدیده ایمان در اصل ائمه اصلا به این حرفا نبوده. ایمان در زمان رسول خدا گرویدن بوده. یکی دوست داشتن رفتن مریدش میشدن. این من حالا بعد خوش بکنم میگم مثل ما بچه که بودیم تیم فوتبال میخواستیم درست بکنیم، بعد تیم میکشیدیم یکی واسه میگم مثلا این تیم ما مثلا ایمان آدم میگوش یک نیشکلی بوده. یه دو طرف میاد گفت آقا من هیچ که قبول ندارم، مثلا گفتم حالا بیا به ما ایمان بیار. باشه ایمان آوردن. بعد کم کم بعد حضرت اعتقادم پیدا میگن. اصلا آقا من شک دارم. گفتم خب اگه شک داری بالاخره اگه ما راست بگیم که احتمال صدقش بیشتره، که مثلا به نفع اگه همه احتمال بدی که به نفع ایمان بیارم. گفت باشه، چون احتمال نه اگه شما راست بگین ایمان میارم. اصلا ایمان معنی تصدیق نیستش تو زمان اونا، حقیقتش هویتش. میگه آقا شما سوابتون بیشتره. بعد یکی دیگه میاد به حضرت میرسه میگه آقا من همیشه هرچی نفسم گفته خرابش انجام بدم. حضرت میگن خب دوست داری ایمان بیاری؟ میگه نه، میخوام از خلافش انجام بده. درست فکر میکنی که خب باشه ایمان میارم. یعنی خب دیگه پس ایمان آوردن این حجت معجزه نیست، اینا حجت بر ایمان آوردنه. میگه باید بیای تو دار دست ما، خلاصه باید بگروی به ما. درسته، چرا باید بگروم بشه؟
حالا یه کسی بدون حجت دوست داره ایمان بیاره؟
نه حجته، اونم حجته، ولی حجت
نیست دیگه. ببین حجت
نه خوش میرزا این شکلی نیست. شما اصلا بخورید تو روایاتو میگه آقا رد شما نمیسن امام عسکری حقن یا حق نیستن. امام عسکری کلا گفتن آقا راست باشه کلاشو برداره، آقا کلاشو برداشتن. امام راستش ایمان آوردش، درسته، حجت برش تمام شد. میگه آقا تو از کجا میدی مثلا حجت برات تمام شد؟ حجت از درک وارث هم همون سوالی زدن بود حضرت گفتن حجت برام تمام شد. اینا حجت بر نبوت و امامت به معنی که ما دنبالشیم نیست، اینا حجت بر لزوم اتباع از یه شخصی است و تصدیق مدعای اون. خب قرآنی هم که اونا میفهمیدن هم انقدره. قرآن واقعیش که چیز، قرآن واقعیش به نظر منم حجت برهان و نبوته. خب اینو ببینیم تو تاریخ من اصحاب رسول الله قرآن چقدر میفهمیدن.
یعنی مثلا ببینید پس یعنی
قال فقال ابن سکید گفت تلا ما رأیت و مثل اگه قد توف من حجت علی الخلق الیوم. بعد جلوی امام متوکل رو کرد، بعد گفت قسم به خدا من مثل شما کسی ندیدم. امروز حجت چیه؟ حضرت فرمودن العقل یعرف به صادقه علی الله فیصدقه و الکاذب علی الله فیکذبه. این شاهد بحث ما اینجا بودش. خلاصه امروز حجت عقل است، به وسیلهش صادق علی الله را میشناسد و تصدیق میکند، کاذب را میشناسد و تکذیب میکند.
اینجا ابن سکید هنوز آشنا نشده بوده.
چرا؟ نه ابن سکید که سالها بوده مورد حضرت بوده.
اینجا جلوی مردم صفاست.
آره متوکل به که خیلی از تشیعش مطلع نبوده گفته بیا امام هادی سوال سخت بپرس. اینم سوالا پرسیده باشم خود از حضرت تعریف کرده، گفته مثل شما اصلا پیدا نمیشه. با بچم آخرش هم حاضر والله هو جواب هم نیست که شما گفتید. حق مطلب همینه که آدم در زمانی که خلاصه عصر اوسیا هستش، اون چیزی که حجت هستش عقلشونه. با عقلشون باید برن احوالات امام رو بررسی کنن، بر اساس بررسی احوالات امام ببینن چه کسی داره راست میگه، چه کسی داره چیکار میکنه دروغ میگه. اون که راست میگه رو تصدیقش کنن، که دروغ میگه رو تکذیبش کنن. تیکه دومش خلاصه طعنه متوکل، تیکه اولش هم که ارزاده محضر امام حادث دیگه، که از صادق رو تصدیق کنن، کاذب رو هم تکذیب کنیم فرمایش امام هادی در واقع ناظر به این دو تا حیثیت هست، مثلا اینکه هم واسه تایید کرد دیگه.
شناخت انسان حجت فرمود اینکه ایمان به ولی بیاره
چون دیگه
الان بحث معجزه بودن قرآن، یعنی اگه بحث معجزه بودن قرآن باشه که قرآن در همه
اسرار معجزه است. نه این الان میگه قرآن که تمام شد، حالا زمانه ما که عصر رسید اصلیم 200 سال از مثلا رسول بودن،
یعنی
دلالتش
بر مثلا پیغمبر بودن حضرت محمد مصطفی
اون که تمام شد. آره خب الان ببینیم وصی کی از خلیفه کی باید باشه.
فقط این بحث رو برای اثبات داریم اینجا،
برای اثبات وصی، برای اثبات وصی باید چه کار بکنیم؟ بعد اینا بعد عقل مراجعه کنه دیگه.
حجت میگم فقط حجت علی خلق علی همونجوری که اونجا میگفتیم حجت چیه برای ایمان آوردن ما باید چیکار کنیم؟
آره اینکه ببینیم به کی مراجعه کنه. یعنی با عقلتون باید نگاه کنید کی صادق است. یعنی ببینید امام هادی صادق است، نه امام هادی پیدا می‌کنید.
قرآن نیست نگیم
چی؟
قرآن مگه نیست؟
نه قرآن که هست. حالا بین همه ما مسلمان‌ها که با اختلاف هست، درست دنبال حجت زمان خودمون می‌گردیم. آه حجت ما بر کشف وسیع چی هستش؟ ببینید با عقلتون مراجعه کنید، بر اساس عقلتون بفهمید که چیه.
حالا غیبت هم وقت صحیح جریان داره.
آره دیگه.
برای انسان کامل این میشه اصلی‌ترین منبع یا نه؟
خب آره فقط ببینید اینجا دیگه حالا یه مقداری فضای جدل هم بوده، چقدر الان این مطلب کامل نقشه حضرت امام هادی مثلا میگن خب حجت میخوای الان استاد چند تا کار عجیب انجام میدم بفهمید من امامم استاد، ولی در محضر متوکل حالا اونم به عقلتون مراجعه کنیم بر اساس مراجعه به خصوصیات و صفات اینا. چرا یعنی کارا به همه خیر کردن؟
نه یعنی قالب بر اهل اون زمان هم این بوده؟
راستش
مثلا
شاید شاید شما بگیم مثلا در اون زمان مثلا معجزات علمی اهمیتش بیشتر بوده، یکی از که بیاد بحث بکنه و مثلا تو بحث ها مثلا موفق بشه غلبه بر دانشمندان پیدا بکنه، این مثلا دست برتر مثلا بهتر نشون میده. ولی بالاخره اون حجت های چون علم همیشه فقط علم نشون میده، قدرت نشون نمیده. اون تصرفات و کرامات و اینا قدرت برتر رو هم نشون میده دیگه. اونا برای خودش یه چیزه، اینا هم برای خودش یه چیز دیگه است. الان خود دو تاش لازمه اگه کسی بخواد مثلا جمع قرائن بکنه برای هر دوش استفاده کنه. نه تمام شد.
این
تمام حجت
علی خلق دیگه، یعنی پس چیست حجت خدا بر خلق امروز دیگه؟
بله.
حالا مثلا در همه چی دیگه، یعنی حجت خدا چیه بر مردم؟
این عقلی که ما میگه باید از این وصی پیروی کنی، اگه پیروی نکنی خود رو بدن. آره و عقل هست که وصی برای ما مشخص میکنه، میگه کی وصی هست، کی صادق هست، کی کاذبه. چون الان که مثلا به حسب ظاهر امام هادی موجود نداشتن که تو مجلس متوکل تو فضای جدل نمیتونم بگم آقای حجت خب بیان همه غیب چرا مسائل غیبیت خبر میدم، من کار موسی عیسی همه رو انجام میدم. نه حضرت دعوت به عقل کردن.
این حجت حجت کی؟ الان در حجت خداست، پس دلالتش هم باید دعال بگم خدا باشه دیگه. نمیشه مثلا بگیم این حجت فقط اثبات میمونه که شما بیا از من آدمیزاد پیروی کن چون من اینکه بیشتر تو میدانم حجت فقط همه نداریم تو جمعی جمع. ما داریم الان میگیم حجت خدا بر من.
خب چرا این شما الان مثلا یه مرجع تقلیدی میاد میگه آقا من اعلمم، شما میگی نه مثلا نه تو سواد نداری
جمعی جمع.
حالا بچه داشت بچه اثبات میکنه که نه اعلمه باشه، اون حجت تامش کردیم مرجع تقلید باید پیروی کنیم مثلا
این چیزی که حجت اون مرجع تقلید برمان
و حجت خدا برای شما این شما روز چرا دیگه شما روز قیامت اگر رفتین اگر به این مرجع تقلید گوش نکرده باشید
بله به واسطه میشه
خب همینه دیگه همینه شما
میدونه که اینجا آخه تو این عبارات این شکلی که میگن حجت حجت این ظاهر میشه که حجت خود خداست، یعنی خدا با این کار داره خودش رو نشون میده به مردم، با این مثلا معجزه داره خودش رو نشون میده به من.
خب منم با این فرمایش موافقم از که اولی نشون دادنش نشون دادن زنیه چون قطعی نیست.
حالا یعنی... حالا یک بحث این زنی و قطعی بودنشه، یک بحثی بود که شما فهمیدید اینجا فقط داره میگه که شما بیاید دنبال من آدم چون یه چیزی بیشتر از شما دارم، یعنی نبوت به معنای ربط با مبدا رو مثلا هیچ دلالتی بهش نداره.
نه دیگه من نظرم اینه که از که اگه شما ربط به مبدا میگیرید این فقط آیه است، درسته؟ اگه لزوم اتباع میگیرید این چیزی ازش دلیل قطعیه.
مثلا یه نفر بیاد از این کسایی که الان تو فیزیک یا تو علم برتر
تا
علوم
داشته باشه،
ما
باید اتباعش کنیم. تو حوزه باید پیروی کنیم.
پیامبر ماهی نه، تو حوزه که نه. الان پیامبر
یعنی
حضرت
موسی اصلا میندازن
که کاری من تو همه حوزه‌اش طبیعت طلبی مونم. خب خدا خیرتون بده. یقین کردن که تو همه حوزه‌اش طبیعت
کنم. خب من اشتباه کردم دیگه، چیکار کنم؟ درست که الان توضیح دیدم من یاد بگیرم. یعنی حضرت موسی اساسشون انداختن. درسته؟ به این صرف اساس انداختن مردم یقین کردن. خب این دلیل چه کار خوبی کردن؟
بعد مدرسه طبیعت چه طبیعتی؟ یعنی بگیم مثلا ایشون بگه خدا هست. اینم در این زمینه
میشه طبیعت. نه. یکی از اساسش انداخت اساس
مردم زمان اینجوری بودن که اینجوری یقین می‌کردن که خدا هست. حالا من اساس میندازم یه موقع، یه موقع مریض شفا میدم، یه موقع کتاب میارم.
خب
خود یعنی اون مردم چجوری میخوان یقین کنن که خدا من خدا هست و من رسول خدا هم؟
اینم یه راهه، یعنی برفرض که بگیم همه مردم یقین کردن که این خیلی اوله.
صدای اصلا این تعابیر زیادی که میگه این آیه گفته میشه حجت خدا گفته میشه میخوام بدم یاد به اثبات. یه ما میفهمونه که این معجزه میخواسته داله بر این باشه که من آدمیزاد از جانب خدا آمدم. دلیلم چیه؟ دلیل حجت من چیه؟ آیه من چیه؟ همین که حالا این اثاره بود. نه اینکه فقط بخوایم بگیم حالا شما من با این کار میخوام یک برتری خودم رو به شما نشون بدم، همین بد باشه مدلول.
مگر اینا آیه است، ربط با خداست. درسته؟ ولی نظر ربط خدا آیه است، دلیل قطعی نیست. خب این مرحله ولی شما اون قطعی زنگیشون بگید. خب اصلا همین بود آخه، بقیه که از اول خودم عرض کنم خدمت این که
شما بگید اصلا دال بر نبوت نیست.
خب دال یعنی دلیل قطعی دیگه، عرض کنم که دال بر نبوت نیست. چرا اگه دلیل زنی داره شما
میتونم در برابر خدا بهشون گفت چرا شما ایمان نیاوردین، چرا تبعیت نکردین؟ میگم ما دیدیم اصلا این هیچ دلیل قطعی نبود. عقلمون که مراجعه میکردیم ما میدیم اصلا این موجز این اصلا انداختن چرا ربطی داره که ما باید تبعیت کنیم؟ یعنی اگر عقل واقعا همچین استدلالی داشته باشه که از اون اصلا انداختن به اون منتقل نشه، بعد خدا نمیتونه اینا رقابشون کنه.
اون نمیتونه بکنه. خب همینطور
یعنی کسی چون زمان حضرت موسی به خاطر اون اصلا ایمان
نیورد اقام
نمیشه.
اگه واقعا همچین اشکالی داشته برای یه مجدد دیگه واسه چی کنم؟ بعد توضیحات واسه چی کنم؟ بعد یک مراحل دیگه باش قدم قدم جلو تو بفهمه. هر کس به قدر عقلش باش.
با مردم دیگه خدا میدونه با این موریزه باید همه ایمان بیارن که این از جانب منه. مردم این
وجه خوبیه. این شما این شکلی معنی کنیم بگین زمان از موسی مردم سوادشون اینقدر بود که با کارهای مثلا سحرآمیز خدا رو باور میکردن
که نکردن
برسیم مثلا فرقیم. ولی من اینو تصدیق از تاریخی نمیتونم بکنم. یعنی من فهمم این نیستش که مردم دامن از موسی همه شون انقدر ساده بودن که از اینا میگفتن هم پس تو نبی هستی. درسته تاریخ هم اینجوری نشون نمیده. ولی اگه واقعا یه جوری بود زمان از موسی که مردم همه با این یقین میکردن بوده خدا واسه اینا فعلا حجت اینجوری تمام کرد که چون فهم شورشون
نمیده. بحث موسی این گمانم اینه که
حجت
در
آیه
به دلیل قطعی گفته میشه. خب
دلیل قطعی برای چی؟
بر همون رابطه ما
هم هم خب دیگه فرضاً علی علیکم که اینو اثبات کنید. من که با این موافقم که منم همین کردم گفتم
حجت.
حجت
دلیل
زنی میشه
حجت
نمیگن که دلیل زنی حجت میگه. خب من گفتم حجت دلیل قطعی دیگه. هر ولی چون اینا دلیل قطعی بر نبوت نیست.
شما چون این موضوعش رو می‌بینید این که دلیل قطعی بر نبوت نیست که پس این حجتی که داریم میگیم لابد یعنی حجت بر اتباع من هست فقط
من ایمان بله دیگه
نه آخه ایمانم که ایمان به رب به آجا ایمان به شخص نیست انا اونو به رب بکن فهمن رو نه این حجت هم حجت بر همون ارتباط با مبدعه منتا اون نه نبوتی که شما به معنی عامی که این مثلا اسمت در کل دارد و عالم کل
هست نه هم اسمت در همونجا که خدا رب
میزانه مبعوث از جانب خدا
همون دیگه همون اگه تونست این
شاید برای این که دلیل قطعیه دیگه
باید این حد دستش پیدا کنین یک خدمت بزرگ جهان اسلام کردین جدی هم بکنم چون کسی دیگه هم کاری نتونست بکنه یک قطعه درسته اونی که اصلا حجت بر ایمانه ایمانم از مقبوله علم آگاهی نیست ایمانم از مقبوله دلدادگیه یعنی وقتی میخوام که ایمانه به ربی ها نمیخواد بفهمه لازم دلیل قطعی داشته باشه که میگه قرائن وجود داره تو وظیفه داری دل بدی وظیفه داری تو حزب اینا برای کندم منافقن
تا قرائن قطعی هستی که اون وظیفه رو گردن
چرا دیگه چون ایمان آوردن و گردیدن
نه یعنی همین پذیرفتن این که این آقا مبعوث از جانب خدا هست
نه پذیرفتن نه همه قد که این احتمال اقوا باشه این وظیفه داره بره تو دار دسته اینا یعنی یه گروه الان تشکیل میشه شما این گروه از همه جهت از اون گروه دیگه بهتره ولی بذاری بری تو در دست اینا هم تو جنبه جنبه مخالفشون باعث
نیست. در زمین حجت که بگیم حجت بر این که آقا مبعوث از جانب خداست، لذا شما باید بری تو در دست.
خب اینو فرین انالای تاریخی و علمی ثابتش
کنیم. نه تاریخی علمیش که نمانا همین که ظاهر امارات که آیه و مثلا حجتی که
خب بسم الله این دیگه الامرات علیکم دیگه اگه نتونی اثبات بکنی که قم قصه و ابو علی سینا و فارابی و علامه طباطبایی حل میشه چون اونا همش سر این مسئله دغدغه داشتن دیگه، ولی هیچ حد وسطی کسی برای این مسئله پیدا نکرد. چون قاعده لطف، قاعده لطف هم که سراتش همش پیه ما،
یعنی صوفی شد
اسواتی شو، یعنی اسواتی هم این نیست. میگم تاریخو بخونید، وقتی تاریخو بخونید
همین الفاظ،
همین الفاظ تو بستر تاریخی بعد معنا کردن دیگه.